بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. این هم نشان از عرق توجه شما به مسائل مذهبی است و دوست دارید که مسائل مذهبی و اعتقادی خودتون رو پیگیری کنید. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. قصد ما در این برنامه بیان حقایق و علوم و معارف اهل بیت هست رو که میخواییم تبیین کنیم برای شما عزیزان. قصد داریم تاریخ رو واکاوی کنیم و در این تاریخ که برای شما بازنگری خواهد شد، مسائلی که در اسلام اتفاق افتاده است رو بررسی میکنیم و قضاوتش رو هم به عهده شما بیننده عزیز میگذاریم. هیچ گونه قضاوتی نمیکنیم و به سایر ادیان و مذاهب هم احترام میگذاریم و مقدساتشون رو پاس میگذاریم و از شما بیننده عزیز هم درخواست میکنیم اگر با ما ارتباط برقرار میکنید همین گونه باشید و احترام بگذارید به دیگران، که این دستورات موالی ما هستند که فرمودند به دیگران احترام بگذارید. در خدمت استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. خدمت این بزرگوار سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در سراسر این کره خاکی بی ویژه در کشورهای عربی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار داده اند، سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی عزیز اشاره کردند، هدف ما اهانت به اهل سنت حتی وهابیت یا پیروان دیگر ادیان الهی نیست. هدف ما تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام و پاسخگویی به شبهاتی است که امروز متوجه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام شده و اهانت به غیر شیعی را گناه نابخشودنی می‌دانیم و اگر چنانچه از خود ما هم به صورت ناخودآگاه مطالبی بیان شود که عزیزان اهل سنت بوی اهانت یا بوی جسارت از او استفاده کنند، ما پیشاپیش از این عزیزان پوزش می طلبیم و همچنین نسبت به دیگر کارشناسان عزیزی که در این شبکه جهانی ولایت برنامه دارند. و ما برامون در این حوزه پاسخگویی به شبهات هیچ ابایی نداریم و برای برنامه‌های علمی و گفتگوی دوستانه با تک تک کارشناسان دیگر شبکه‌ها اعلام آمادگی می‌کنیم و اینکه هر روز در یکی از ماهواره‌های وهابی‌ها که امروز راه نفاق را پیش گرفتند اهانت و جسارت به شیعیان و اهل بیت علیهم السلام میشه و مبانی اعتقادی شیعه را ناجوان مردانه زیر سوال میبرند، ما ابتدا اعلام میکنیم که اگر این آقایان حرفی برای زدن دارند بیان چهره به چهره با هم بنشینیم و گفتگو کنیم. و در صورتی که از این گفتگوی دوستانه و چهره به چهره می گریزند، ما هیچ ابایی نداریم بر اینکه مطالبی که اونها دارن نقل میکنن، افتراهایی که میبندن، تهمتهایی که میزنند و قلبهایی که در بیان مطالب دارند وارونه نشان دادن بعضی از مطالب، ما هم هیچ ابایی نداریم، مطالب اونها رو اینجا پخش میکنیم بدون کوچکترین سانسور و پاسخمون را هم ارائه میدهیم و قضاوت را به عهده بینندگان عزیز و گرامی میدهیم و این را هم بینندگان عزیز شیعه در نظر داشته باشند. مرتب به ما زنگ میزنند، ایمیل میزنند و توسط پیامک ها که در بعضی از ماهواره ها جسورانه به شیعه و به مراجع شیعه و به علما حتی که می شود، این رو بنده رسمن اعلام می کنم، عزیزان شیعه، علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت، هیچ گونه نگرانی از این حجمه نداشته باشید. مخالفین ما الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا حرفی برای زدن ندارند، غیر از فحش اهانت و تهمت و افترا چیزی خلاصه در انبان خودشون نیست و این اهانت ها و این جسارت ها یقین بدانید به ضرر اونها و به نفع شیعه تمام می شود. مردم برنامه های ما را هم می بینند، برنامه های اونها رو هم می بینند، حتی خیلی از عزیزان اهل سنت تماس می گیرند و اظهار می دارند در مقایسه با برنامه هایی که در شبکه جهانی ولایت انجام می شه با بعضی از ماهواره های وهابی ها، برای خود ما هم روشن هست که اهل منطق چه کسانی هستند و چه افرادی سخن برای گفتن دارند و چه کسانی متوسل به فحش و ناسزا و تهمت افترا می شوند. من در خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی هستم برای طرح سوال ها.
متشکرم از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. همونجور که حضرت عالی هم اشاره کردید، خب این در ایام شهادت حضرت زهرا بودیم و گذشت و دیگه باشه باش در آستان میلاد این بزرگوار هستیم. خب خیلی حجمه های عجیب و غریبی نسبت به شهادت حضرت زهرا شد در این شبکه آجا ها و تا تونستن برای اینکه بخوان این مسئله رو بپوشونن، یا آقایون رو میمدن تکفیر میکردن، یا کتاب ها رو از بین میبردن، یا میگفتن اصلا مؤلف این کتاب به درد نمیخوره، یا میگفتن یا اصلا یه آدم خائن و بی خودی هست و از این مسائل. امشب هم یه سری کلیپ آماده کردیم که پخش بکنیم. این کلیپ ها رو ما اول میذاریم خود بینندگان عزیز ببینن، خودشون هم یه قضاوتی بکنن، بعد من سوالات رو از حاج آقا خواهم پرسید و انشالله پاسخ رو میشنوید.
دلیل ما قضیه شهادت حضرت فاطمه زهرا رو تکذیب میکنیم علمای اهل سنت به 6 دلیل. دلیل اول، تعداد بسیار زیادی از علمای شیعه این مسئله شهادت را خودشون هم قبول ندارن، چنان که در شهر نهج البلاغه جلد 20 صفحه 34 سال چاپ 1404 هجری قمری نوشته شده: اما آنچه در مورد حمله به خانه فاطمه زهرا ذکر شده است، این که حضرت فاطمه را به شهادت رساندن، محسن را سقط جنین کرد، هیچ کدوم از اینها مورد استناد و وثوق نیست و اعتبار خاصی هم نداره، غیر از این که خبر واحدی ذکر شده و کذب است و دروغ. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 60 می نویسد: فاما الامور الشنیعه المستهجنه التي تذكر الشیعه، اما این اموری که اهل تشیع مطرح می کنند که حضرت عمر بنفذ غلامش رو فرستاد رفت اونجا به خانه فاطمه، گفت فاطمه و علی بیایید بیرون وگرنه شما را به آتش میکشم، اونها بیرون نیامدند، حضرت فاطمه را بین در قرار داد و پهلوی فاطمه را شکست و حضرت علی را تناب به گردنش انداخت. کله لا اصل له عند اصحابنا، هیچ یک از این گونه مسائل نزد اصحاب ما اصل و اساسی ندارند. ولا یثبتوا احد منهم، هیچ یک از اونها ثابت نکردند و روات حدیث هم در احادیث خودشان این مسائل را نیاوردند. بنابراین با توجه به این که بزرگواران اهل شیعه این مسئله رو مطرح کردن.
بله خیلی ممنونیم. بینندگان ملاحظه کردن این کلیپ رو، خب چه حرفای خیلی جالبی زد این آقا و متاسفانه نمیدونیم ما چی بگیم به این کارشناس ها. آقا ما نمیدونیم اسم کارشناس بذاریم کارنشناس بذاریم. مثلا تو این قضیه خب اتهامات زیادی زدن، گفتن که اصلا شیعیان هم قبول ندارن خودشون، علماشون هم قبول ندارن شهادت از زهرا رو، بعد استناد از نهج البلاغه کرد و مثلا گفتن از روات احادیثی مطالب رو نیاوردن و مطرح نکردن. آخرش هم گفت که ابن ابی الحدید. آقا من می‌خوام ببینم ابن ابی الحدید به نظر ایشون از علمای شیعه است؟ مثل اون جلسه قبلی که ما خدمت حضرت عالی بودیم، ایشون مثلا تاریخ طبری رو اومدن گفتن که یا مثلا یا مؤلف رو درست گفت، مثلا تو بحث مال سبت ابن جوزی اونجا اومدن گفتن آقا خائنه، تو بحث نمیدونم ابن قتیبه اومدن گفتن اصلا صاحب این کتاب سیاسه اصلا این مجهول مشخصی است. خلاصه برای اینکه بحث مشکل این شهادت رو بخوان بپوشونن و اون قضیه اتفاق نیفته و خلفا مورد سوال قرار نگیرن، تا میتوانن آجا میان خلاصه زیر کار رو میزنن. از جمله همین، حالا میگن که آقای ابن ابی الحدید این مطالب رو که در کتابش گفته اینها، چون ایشون آقا شیعه بوده، یه صحبتی در رابطه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. البته این اولین بار نیست که ما میشنویم این رو به کرات در خطبه های نماز جمعه، در ماهواره هاشون، در سخنرانی ها و کارشناسان و خطبا ابن ابی الحدید را میگن ایشون شیعه بوده. خب والا نمیدانیم واقعا به این گفتار آقایان آدم بخنده یا به جهل آقایان گریه کنه. خب تمام شیعه، سنی، یهودی، مسیحی همه میدانن که ابن ابی الحدید معتزلیه. اصلا معتزلی در برابر امامی است و شیعه هست. معتزله قسیم امامیه هست، نه جزئی از، برای شما عرض کنم، هم قسم او باشد. خب همه ما میدانیم که اصلا بحث اعتزال بحثی است که ائمه علیهم السلام و بزرگان ما کاملا رد کردند. و جالب اینه محقق همین کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آقای محمد ابوالفضل ابراهیم در خطبه و مقدمه همین کتابش اونجا در جلد اول صفحه 14 صراحت داره بر اینکه ایشون شیعه نیست و یک شعری رو از ایشون نقل میکنه از علویات سبع صفحه 16 و 17. میگه ابن ابی الحدید یک شعری داره، میگه و رأیت دین الاعتزال و اننی احوال عدلک کل من یتشیعو. من خطاب به حضرت امیر، میگه من مذهبم مذهب معتزلی است، شیعه نیستم، ولیکن به خاطر توی علی شیعه ها رو دوست دارم. خیلی واضح و روشنه. و رأیت دین الاعتزال و اننی احوال عجلک کل من یتشیعو. من مذهب و دینم دین اعتزاله، دینم دین شیعه نیست، مذهب شیعه نیست، به صراحت میگه. ولی به خاطر علی ابن ابی طالب شیعه ها را هم دوست دارم. و همچنین آقای خیرالدین زرکلی وهابی در کتاب الاعلامش که شرح حال علمای اهل سنت رو داره در جلد 3 صفحه 289، اونجا صراحت داره بر اینکه ابن ابی الحدید عالمون بالادب من اعیان المعتزله، از شخصیت های برجسته معتزله هست. پس این که آقایان دارن میگن ابن ابی الحدید شیعه، مثل که ما بگیم فلانی مسیحی مسلمانه و مسیحیت قسیم مسلمانه، قسیم اسلامه، نه هم قسم او باشه. این یک. دوم، آقای ابن ابی الحدید در همون اول شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 3 میگه الحمدلله الذی قدم المفزول علی الافضل. خدا را شاکریم مفزول که آقای ابوبکر باشه بر افضل که علی هست مقدم داشت. خب شما ببینید اصلا این هم اضافه بر این که منافات با قرآن داره، منافات با سنت داره، اصلا تمام فقهای شیعه و حتی عوام شیعه معتقد هستند بر این که با وجود افضل نوبت به فاضل و مفضول نمی رسد. علی ابن ابی طالب اگر چنانچه
به عنوان وصی بلافصل نبی مکرم انتخاب شده از او افضل نبوده، یعنی افضل تمام خلائق بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. حتی مرحوم شیخ طوسی تعبیری داره در کتاب الاقتصادش صفحه 191، میگه ضرورت من قبح تقدیم المفضول علی الفاضل، این از ضروریات که قباحت و زشتی تقدیم مفضول بر فاضل، یعنی یک کسی که پست هست بر کسی که برتری داره نمیتونه مقدم بشه. بعد میگه والعلم به قبح ذالک ضروریون، علم به قبح تقدیم مفضول بر افضل ضروری، لا یختلف العقلاء فی، حتی عقلا در اینجا اختلافی ندارن، یعنی یک اصل عقلایی. شما ببینید در تمام کاندیداتورها هر کاندیداتوری میاد ملاک افضلیت خودش رو بر رقبا مطرح میکنه و میگه مردم اگر من میخوام رئیس جمهور بشم، من میخوام فلان بشم، وکیل مجلس بشم، این برتری ها رو من دارم. یعنی اصلا بحث تقدیم افضل بر غیر افضل این یک مسئله است قطعی. حتی حضرت یوسف وقتی میاد به پیش عزیز مصر، تعبیرش این هست که وجعلنی علی خزائن الارض، منو مسئول امور اقتصادی مملکت قرار بده. چرا؟ فانی علیم حفیظ، هم آگاهی دارم هم امانتدار هستم، یعنی هم تقوای لازم رو دارم هم تخصص لازم رو دارم. ببینید این کاملا واضح و روشنه. این دو. سوم، خود آقای ابن عبدالحدید در نهج البلاغه در جای جایش منکر امامت امیرالمؤمنینه، منکر خلافت بلافصل امیرالمؤمنینه. من نمیدونم این چگونه شیعه ایست که در جای جای کتابش منکر خلافت بلافصل امیرالمؤمنینه. مثلا در جلد دوم صفحه 59 میگه لم یکن هناک نص صریح و مقطوع، ما هیچ دلیل قطعی نداریم که پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه معین کرده، کما تزعم الامامیه، همونطوری که شیعه ها خیال میخوند. ببینید مشخصه که ایشون اصلا شمشیر علیه شیعه رو از رو بسته. و نکته چهارم، خب ایشون در رابطه با آقای ابو طالب پدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شیعه سنی عوام غیر عوام همه معتقد هستند بر ایمان ابو طالب. یعنی من گمان نمی کنم یک شیعه عوام پیرزن بی فرهنگ، دور از فرهنگ پشتکو رو شما پیدا کنید که معتقد نستجیر بالله به کفر ابو طالب باشه. ولی آقای ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 65 صراحت داره بر این که در اینجا آقای ابو طالب به ایمان از دنیا نرفته، به حال کفر از دنیا رفته. خب این کاملا واضح و روشنه. و همچنین در رابطه با ایمان آباء و پدران پیامبران، شیعه معتقد هست از حضرت نبی مکرم تا حضرت آدم پدران انبیا همه مؤمن بودن، موحد بودن. خب شما ببینید ایشون در جلد 14 صفحه 68 لا منافات بین طهارت الاسناب اسلاب و عبادت و سنم، هیچ اشکالی نداره بر این که بگیم فلانی انت کنت نورن فی الاسلاب شامخه و این که بت پرستم بوده. حالا من نمیدونم این بت پرستی چگونه با طهارت میسازه، حالا این چه طهارتی است که بت پرستی به او ضرر نمیزنه. و نکته ششم، همین قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که این آقا نقل کرد از جلد 2 صفحه 60 و جاهای دیگر. خب ایشون صراحتا میاد قضیه شهادت حضرت زهرا را انکار میکنه و ما عالمی از علمای شیعه که سخنش در میان شیعه ارزش داشته باشه، یعنی فقهای نامدار و علمای بزرگ شیعه قدیمن و حدیثن اتفاق نظر دارن بر شهادت حضرت زهرا. شما ببینید مرحوم شیخ طوسی که به عنوان شیخ الطائفه مطرحه، در کتاب تلخیص الشافی جلد 3 صفحه 156 صراحت داره، میگه والمشهور الذی لا خلاف فیه بین الشیعه، مشهوری است که اصلا اختلافی میان شیعه نیست. ان عمر ضرب على بطنها حتی اسقطت فسمی السقط محسنا یا فسم السقط محسنا. این که حضرت زهرا سلام الله علیها را با لگد زدند و محسنش سقط شد، بر روایت و بذالک مشهورتون اندهم، روایت درباره شهادت حضرت زهرا در نزدیک شیعه شهرت داره. بعد میاد میگه و روایت و شیعه مستفیزتون به لا یختلفون فی ذالک، روایت شیعه در این زمینه مستفیض و اختلافی ندارن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب المقنع صفحه 459 صراحت داره در رابطه با شهادت حضرت زهرا، حتی زیارتنامی حضرت زهرا را نقل میکنه، السلام علیک ایها البتول الشهیدت الطاهره. از این بهتر در کتاب اعمالی صفحه 59 حدیث شماره 50 اونجا مفصل قضایای آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح میکنه. مرحوم کاشف الغطا که از علمای بنام معاصر شیعه هست، ایشون برای شما هم صراحت داره، واستفازت کتب شیعه من صدر الاسلام والقرن الاول مثل کتاب سلیم ابن قیس و من بعده الى القرن الحادی عشر و ما بعده و بل الى یومنا هذا، تمام کتاب‌های شیعه مستفیض از صدر اسلام قرن اول مثل کتاب سلیم ابن قیس، بعد قرن دوم سوم تا قرن یازدهم تا قرن چهاردهم که ما هستیم، کتاب شیعه مستفیض هست، مملو از قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. و اطبقت کلمتهم تقریبا و تحقیقا فی ذکر مصائب تلک البدعت الطاهره، اتفاق نظر دارن و اتفاق کلمه دارن علمای شیعه در ذکر مصائب این پاره تن حضرت رسول گرامی. و انها بعد رحلت ابیها ضربت ظالمون وجهها و لتمو خدها حتی احمرت عینها، این که بعد از نبی مکرم او را به صورتش سیلی زدن و حتی به طوری که چشمان مبارک فاطمه زهرا از در اثر سیلی قرمز شد و تناثر گرتها، به طوری که گوشواره حضرت از گوشش پاره شد افتاد، و اسرت بالباب حتی کسر از ذلها، بین در دیوار آنچنان او را قرار دادن پهلوان اون حضرت شکست، و اسقطت جنینها، جنین اون حضرت سقط شد و شهید شد، و ماتت فی ازدها کدملج، وقتی که از دنیا رفت در اثر ضرب شلاق بر بازوی حضرت یک خط سیاه و ورم متورمی بود، گویا بر اینکه یک دستبند سیاهی بر بازوی حضرت هست. شما ببینید جنت المعوا صفحه 78 رو ببینید، یا از علما و فقهای معاصر شیعه، اونی که ملاک هست نظر فقها هست، حالا این آقایان در گوشه و کنار یک افرادی که نظرات شاذی دارن مثل جناب فضل الله، خب این حرفی زد، تمام مراده زدن تو دهنش، تمام مراده در برابرش ایستادن، تکذیب کردن، تقبیح کردن کارش رو. خب شما ببینید مرحوم عاشق جواد تبریزی که میلیون ها مقلد داشته، ایشون در کتاب صراط النجاتش جلد 3 صفحه 441 صراحت داره، ما روایات میگه معتبر داریم از حضرت کاظم سلام الله علیه و از حضرت صادق سلام الله علیه بر اینکه حضرت زهرا شهید شده. یا مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی که از مراجع بنام عصر ما بوده و میلیون ها مقلد داشته، حتی الان هم تعدادی بقاور میت هستن، تقلید ایشون داره. ایشون به مناسبت فاطمیه سال 81 تعبیرش اینه، حضرت زهرا اولین راه پر افتخار ولایت و امامت بود، اولین شهیده راه پر افتخار امامت و ولایت بود، و ائمه معصومین عموماً به فرزندی ایشون افتخار می کردن. در فاطمیه 83 تعبیرش این بود این بزرگوار، بزرگ داشت شهادت این بانوی بزرگوار که اولین و با شخصیت ترین شهید راه ولایت هست، تجدید عهد با مقام شامخ ولایت که اکمال دین و اتمام نعمت خداوند با آن است می باشد. فاطمه ای که این عبارت رو بینندگان عزیز دقت کنند، این سخن یک منبری مدا فرد عادی نیست، سخن یک مرجع بزرگ شیعه هست که میگه فاطمه ای که با عمر بسیار کوتاهش تشیع را برای همیشه بیمه کرد، فاطمه ای که با خطبه غرایش دوست و دشمن را حیرت زده نمود. یا حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، بنده در شبکه المستقله 8/4/87 که از طرف ایشون فرمودن در مناظره شرکت کنم، ایشون گفت از قول من اونجا بگید بر این که مسئله مظلومیت و شهادت حضرت زهرا مسئله ایست که ثابت هست با روایت‌های متعدد در کتاب‌های معتبر ما، و این قضیه شهادت فاطمه زهرا یک چیز جدیدی نیست، بلکه از قرون گذشته این ثابت بوده و شیعه ها عموماً مراجعشون همه ساله در طول این 14 قرن ایام فاطمیه اقامه ماتم حضرت زهرا، مراسم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را اقامه می کردن. خب شما ببینید، اگر دنبال این هستید که نظرات علمای شیعه را ببینید، نمونه های ما گفتیم که اگر ما بخوایم بشماریم مثنوی 70 من کاغذ شود، یعنی ما هیچ فقیهی نداریم، هیچ عالمی نداریم سخنش در نزد شیعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشه، مگر اینکه قضیه شهادت حضرت زهرا، مظلومیت حضرت زهرا، مگر میشه یک عالمی خطبه 202 نهج البلاغه رو که حضرت امیر با صراحت بیان میکنه ستنبئک ابنتک علی تظافر امتک علی حزمها، یا رسول الله دخترت به تو خبر خواهد داد که امتت چه ظلمه ها در حق او کردن. این دیگه واضح و روشنه، این دیگه مال نهج البلاغه است، این دیگه چیزی نیست که یک عالم شیعه بخواد از کنار این به سادگی بخواد رد بشه.
خیلی ممنونیم استاد عزیز، جواب بسیار زیبایی بود برای این ادعای دروغین و این آقای کاشناسی که کلیپش رو پخش کردیم که گفتن که شیعیان خودشون قبول ندارن و این نظرات علما رو آجا همه رو جمع کردن، و آقای ابن ابن حدید هم که ایشون ادعا میکرد که این آقا شیعه هست و منکر شده، خب این اصلا آقا شیعه نیست و این دلایلش رو استاد بودن. آجا اگه اجازه بفرمایید یک کلیپ دیگه داریم رو هم پخش بکنیم، بعد من سوالاتم رو بعد از پخش کلیپ عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
مسئله دوم که ما قائلیم به این که شهادت کذبه، اینه که شجاعت حضرت علی رو ما در تاریخ خوندیم، اون علیی که در خیبر را مردانه کرد، اون علیی که یکی از قهرمانان و ابطال مشرکین مکه به نام عبد عمرو بن عبد ود را تک و تنها به زانو نشاند و شمشیر اسلام را بر گردن او سرار کرد، اون علیی که در غزوه بدر نخستین غزوه و کارآزمایی میان حق و باطل شمشیر خودش را بر گردن یکی از بزرگترین شمشیر بازان قریش سرار کرد، اون شجاعت، اون شهامت، اون فتوت، اون غیرت، اون مردانگی تغایر و تضاد داره با شهادت زن حضرت علی کرم الله وجهه. امروز اگر کسی به زن ما کوچکترین اهانت بکنه، ما که 1000 شجاعت علی در وجود ما نیست، به خدا قسم راحت نمی نشینیم که طور علی مرتضی بیان زنشو بزنن، دختر رسول الله را بکشن، بچهش سف جنین بشه و بعد خودش برداره تناب رو به گردنش بندازن، بعد بقیه هور و واقعی را پشت سرش بخانن. این کجا صدق میکنه با شخصیت علی؟
بله، ایشون قائل هستن به این که امیرالمومنین غیرتش اجازه نمیده که خانومش رو بخوان اینجوری تو کوچه بزنن و اون ضرب و شتمی که مثلا خورده باعث سخت جنینش بشه، این با شجاعت و غیرت امیرالمومنین. یک سری فضائل امیرالمومنین رو مطرح میکنه. جالب اینجا آقا وقتی میخوان یک مطلبی رو بگن که اون ادعای خودشون ثابت بشه، شروع میکنن همه فضل امیرالمومنین رو قبول میکنن و اعلام میکنن جنگ خیبر رو و جنگ خندق اینا رو همه میگن، بعد میگن که این با غیرت امیرالمومنین منافات داره و مغایرت داره که بخواد اجازه بده خانمش رو بزنن. لطف فرمایید توضیح بدید.
ما یک کلیپ دیگه هم داشتیم از یکی از این آقایان که این داره خیلی وقیح بود، جسارت خیلی وقیحی به حضرت امیر که با کلمه نمیدونم بی غیرتی امثال اینها دیگه، من اون رو نخواستم پخش کنیم، همین کلیپ یه مقدار محترمانه بود پخش کردیم. خب شما ببینید، من یک جواب نقضی، شما میفرمایید که اگر کسی مثلا بیسته و حتی ایشون میگه اگر کسی به زن ما جسارت کنه ما ساکت نمی نشینیم و اگر کسی به زنش جسارت بشه و دفاع نکنه این نشانه بی غیرتی است. خب من از این آقایان سوال میکنم، عثمان خلیفه چهارم هست، در محاصره هم هست، افرادی از چیزش گرفتن و خودش هم تقریبا میدانه که دیگه کشته شدنی است. آقایی به نام سودان ابن حمران میاد برای شما عرض کنم، شمشیر رو بلند میکنه که بزنه عثمان را، نائله همسر عثمان میاد دستش رو حواله قرار میده به طوری که و نفح اصابعها فعتن اصابع یدها و ولت، میگه این شمشیر باعث شد که انگشتان همسر عثمان قطع شد و از پوستش آویزان شد. خب از این آقایان سوال میکنیم، آیا عثمان آدم با غیرتی بود یا نه؟ چرا از همسرش هیچ دفاع نکرد؟ حتی یک جمله نگفت که چرا متعرض همسر من میشید؟ یعنی حد اقلش این بود که بیاد دفاع کنه. و از اون بالاتر، من از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم. این عبارتی است که ابن کثیر دمشقی و دیگران آوردن، آقای سودان ابن حمران یک تعبیر وقیح و زشتی دارد. حالا من نمیدونم، من عرض میکنم این دیگه جناب آقای محسنی ترجمه کنن، میگه فغم از اوراکها و قال انها لکبیرت العجیزه. بله
آقا من خواهش بکنم این رو اصلا ترجمه نفرمایید.
بله
چون ما فکر کنم
بله. خب شما ببینید یک عبارت عمل رکیک زشت، عبارت وقیح، من گمان نمی کنم بیغیرترین انسانهای دنیا اگر به همسرش جسارت بشه ولو بالای دار هم باشه به قول بخواد بیتفاوت باشه. خب شما تعبیر رو ببینید، فغمز اوراکها و قال انها لکبیرت العجیزه. این تعبیر تعبیر وقیحی دوستان، تعبیر زشتیه، عمل زشتیه، دست میزنه به بدن یک نامحرم زن، اون هم جلوی شوهرش. خب شما ببینید این تعبیر چقدر زشته. خب عثمان چرا دفاع نکرد؟ چرا هیچ عکس العملی نشان نداد؟ چرا نگو اگه با من کار دارید؟ چرا زن من مورد ضرب شد قرار دادید؟ چرا به زن من دارید فحاشی میکنید و به این شکل تجاوز میکنید؟ شما ببینید تاریخ طبری نقل کرده جلد 3 صفحه 421، ابن عسیر نقل کرده در جلد 3 صفحه 178، ابن کثیر دمشقی نقل کرده در جلد 7 صفحه 210. خب شما ببینید این، جواب بدید به ما، شما اگر دنبال این قضایا هستید که نمیدونم اگر کسی بزنش به قول کتک بخوره و بیسته و دفاع نکنه نشانه بیغیرتیست، آیا نسبت به عثمان هم شما جرأت میکنید همچه حرفی بزنید؟ از این بدتر نسبت به خلیفه دوم، شما ببینید در رابطه با قضیه مغیرت ابن شعبه که ارتباط نامشروع داشت با ام جمیل، داستانش دیگه مفصل، ما بارها این رو گفتیم، سه تن از صحابه آمدن شهادت دادن که ما دیدیم مغیره داره با ام جمیل زنا میکنه، کلمیل فی المکحله یا مکحله، و بعد نفر چهارم که آمد برای شما عرض کنم زیاد ابن سمیه شهادت بده، عمر فهمان که خلاصه خیلی زیاد سختگیری نکن که مغیره شلاق نخوره، ولی این که رابطه نامشروع داشت مغیره با ام جمیل، این دیگه تقریبا یک چیز بین المللی است. ما من مورخین الا اینکه این قضیه را آورده، یعنی هیچ کسی هم این کار نکرد این رو.
یک روزی آقای عمر ابن الخطاب دید در مراسم حج آقای مغیره با معشوقش آمده به حج. حالا دیگه این چه حج با صفایی خواهد بود؟ بله دیگه حج 100% مقبوله. بعد وقتی که چشم عمر افتاد به مغیره و معشوقه ای که داشته باش آمده بوده، باش رابطه نامشروع داشته برای حج، عمر برگشت گفت که اتعرف هذه المرأة یا مغیره؟ این زنه میشناسی؟ خواست یه مداری متلک بزنه، یه مداری تأییر کنه، اینه میشناسی؟ این زن کی باش اومدی حج؟ برگشت گفت نعم، هذه ام کلثوم بنت علی، این همسر توست، همون ام کلثوم دختر علی. فقال او عمر اتتجاهل علی والله ما اظن ابا بکر کذب علیک و ما رأیتک الا خفت ان ارما به حجارت من السما. من که باعث شدم حد بر تو جاری نشه، حد زنا، میترسم به خاطر این کارم از آسمان رگبار سنگ بیاد و من سنگباران بشم به خاطر این کار که در حق تو کردم. خب شما ببینید، میگه این زن فاحشه کیه که با او رابطه نامشروع داشتی؟ میگه خب این زن توست. یعنی تصور کن من با زن تو رابطه نامشروع داشتم، تو وقتی دلیل نداری نمیتونی در حق من حد جاری کنی، جناب عمر چرا داری حرف بی حساب میزنی؟ ببین تعبیر خیلی زشتیه. یک زن فاحشه رابطه نامشروع سوال میکنی این زن کیه؟ میگه زن توست. ببینید این تعبیر خیلی وقیحیه، خیلی نادرسته. من گمان نمی کنم هیچ آدم لاابالی اگر همچه جسارتی در حق او بشه این بخواد عکس العمل نشان نده. خب شما به ما بفرمایید جناب عمر که می فرمایید در غیرت و در عدالت و در چه به قول چنین چنان بوده، چرا در برابر اهانت و جسارت وقیحی که مغیره به همسرش کرد اینجا از خودش عکس العمل نشان نداد؟ آیا این هست؟ از این بالاتر در مکه جناب ابوبکر، من یه مقداری به صورت مختصر در برنامه که مشهد داشتیم اینها رو توضیح دادم، من عمر ابن الخطاب یکی از کنیزانی که جاری بنی معمل بوده داشت شکنجه می کرد، اون وقتی که ایمان نیاورده بود، چون اسلام جناب عمر تقریبا سال 10 هجری بوده، یعنی 3 سال قبل از، برای شما عرض کنم، 6 سال قبل از اینکه پیغمبر هجرت کنه، یا 5 سال قبل از هجرت پیغمبر اکرم، سال 10 بعد از خروج از شیب ابی طالب، عمر مسلمان که تا اون زمان کافر و بت‌پرست بوده و هر کس هم مسلمان میشد شکنجه میکرد. ابوبکر داره رد میشه، میبینه عمر داره یک دختر ایرا، جاریه ایرا که مربوط به بنی معمل بوده شکنجه میکنه و به قدری زد خسته شد و گفت از این که دست بر میدارم، نه این که دلم به حال تو میسوزه، دیگه خسته شدم به قدری زدمت. خب ما سوال میکنیم که و مر ابوبکر به جاریت من بنی معمل و کانت مسلمتن و عمر ابن الخطاب یعذبها لتترک الاسلام، این رو شکنجه میکرد که از اسلام دست برداره. آیا این ناموس متعلق به کل مسلمان ها نبود؟ آیا این یک مسلمان نیست؟ جناب ابوبکر چرا اون غیرت اسلامیش تحریک نشد و اعتراض نکرد؟ عمر چرا داری این زن بیگناه، این انسان بیگناه، این کنیز بیگناه را داری شکنجه میکنی؟ خب این جواب نقضی و ده ها از این قضایا ما داریم آقایان اگر دنبال این مسائل میگرم. و اضافه امیرالمؤمنین دفاع کرد، چرا دفاع نکرد؟ شما ببینید در کتابهای معتبر اهل سنت و کتابهای شیعه آمده بر اینکه امیرالمؤمنین وقتی که عمر آمد وارد خانه شد، حضرت زهرا مورد ضرب شتم قرار داد، فاخذ بتلابیبه ثم نتره فسرعه ووجع انفه ورقبته وهم بقتله. امیر المؤمنین گرفت از کمربند عمر ابن الخطاب بلند کرد، زد به زمین و با مشت دماغ او را مورد ضرب شد قرار داد، گردن او را با مشت زد و تصمیم گرفت او را بکشه. فذکر قول رسول الله و ما اوصاه به، یادش آمد که پیغمبر اکرم وصیت کرده بود که بعد از من در حق تو ظلم میکنن و در برابر ظلم امت صبور باش. بعد خود امیر المؤمنین فرمود یبن سحاک لولا کتاب من الله سبق و عهد عهده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی، اگر نبود بر این که من با خدای عالم عهد پیمان کردم برای حفظ اسلام و پیغمبر به من وصیت کرده در مقابل ظلم صبور باشم، اگر این نبود میدانستی تو جرأت این که وارد خانه من بشی نداری. کتاب سلیم ابن قیس صفحه 586 آقای آلوسی این رو مفصل در تفسیرش نقل میکنه، جلد 3 صفحه 124، یعنی مشخص این در صدر اول اسلام و در قرون اول و دوم این مسائل کاملا بوده. خود امیرالمؤمنین هم در روایات متعدد ما داریم بر این که پیغمبر اکرم فرمود که علیکه به صبر علی ما ینزلو به کمین هم حتی تقدم علیه، یا علی بعد از من مصیبت هایی که بر سر تو میاد صبر کن. فا این وجدت اعوانا فجاهتهم، اگر کمکی یافتی با اینها جهاد کن، اگر کمکی نیافتی فصبر تحمل کن. به همون دلیلی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال در مکه انواع شکنجه ها را تحمل کرد، انواع شکنجه ای که بر پدر عمار یاسر و خود عمار مادر عمار سمیه می دادن، بلال را شکنجه می کردن و دیگر مسلمان ها را شکنجه می کردن. خب اینها همه ناموس نبی مکرمه، همه فرزند نبی مکرم هستن، به خاطر نبی مکرم دارن شکنجه میشن. شما حساب کنید اگر کسی بیاد مثلا به خاطر دفاع از شما مورد حد که حرمت قرار بگیره، این غیرت هر انسانی اقتضا میکنه در اینجا دفاع کنه از مظلوم، ولی نبی مکرم هیچ عکس العمل نشان نداد، برای اینکه زمینه فراهم نبود، کمک لازم برای این قضیه نداشت و ده ها قضایای دیگر که در اینجا که البته ما مفصل اینها رو در مسئله این چیزی که از این آقایان سوال کردن این رو ما عرض کردیم در مشهد. من یک سوال دیگه از این آقایان دارم، این آقایان چرا نمیگن آقایی که میگه امیرالمومنین فاتح بدر و احد و خیبر و نمیدونم چی و چی و چی و چی، اون همه فتوت، اون همه مردانگی، اون همه فضائل، اون همه شجاعت، با این که در زمان پیغمبر اکرم در تمام غزوات و در تمام جنگ ها امیرالمومنین همراه پیغمبر بود، پرچم اسلام به دست امیرالمومنین بود. به تعبیر ابن ابی الحدید در همین شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 82 از قول عمر ابن الخطاب میگه والله لولا سیفه لما قام عمود الاسلام، به خدا سوگند اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. ما از شما سوال میکنیم در این 25 سال در این فتوحات شجاعت علی کجا رفت؟ شمشیر علی زنگ زد؟ امیر المؤمنین شجاعتش از دست داد؟ ترسو شد؟ چرا در هیچ یک از این فتوحات رد پای از امیر المؤمنین سلام الله علیه نیست؟ رد پای از امام حسن و امام حسین نیست؟ خب اینها آیا دلیل بر این نیست که این فتوحات مورد تأیید امیر المؤمنین نبوده؟ اگر این فتوحات همانند زمان پیغمبر تمام غزوات مورد تأیید بوده و در تمام غزوات هم امیر المؤمنین بوده غیر از جنگ تبوک، خب اقتضا می کرد بر این که امیر المؤمنین در این فتوحات، در این حمله ها، در این جنگ ها امیر المؤمنین فرمانده جنگی باشد. برای شما عرض کنم در حمله ها کاملا به قول راهنمایی کنه غیره. بله یکی دو مورد مشورت دارد امیرالمؤمنین، اونم مشورتی که اگر یک یهودی هم بیاد از علی بخواد مشورت بگیره، امیرالمؤمنین یک یهودی را در مشورت جواب نفی نمیده و اضافه مشورت های امیرالمؤمنین هم مربوط به صلاح اسلام و جامعه مسلمین بوده که اگر اون مشورت های امیرالمؤمنین نبود دشمن تمام مسلمان ها را از بیخ بن از بین می برد. امیر المؤمنین درست است حقش رو به یغما بردن و خلافت رو غصب کردن و مظلومیت علی به اوج رسیده که خودش میگه و صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارات راسی نهبا، در این دوران 25 سال من صبر کردم همانند کسی که خار در چشم و استخوان در گلو هست، دیدم حق مسلم منو به یغما بردن. خب با تمام این قضايا امیرالمؤمنین صبر کرده و تحمل کرده، من جمله از اینها همین قضايای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و حمله به خانه او، چون اگر میبیند امیرالمؤمنین بخواد دفاع بکنه تعدادی از علی طرفداری میکنن، تعدادی از اونها جنگ داخلی، منافقینی که به تعبیر یکی از علمای بزرگ مصر یک سوم قرآن درباره نفاق و منافقینه، اینها دنبال فرصتی هستند. یهودی هایی که سیلی خوردن از پیغمبر اکرم، از مسلمان ها دنبال فرصتی هستند. ابرقدرت روم دنبال فرصته، بزرگ پادشاه ایران دنبال فرصته که بیاد یک فرصتی رو غنیمت بشمارن، حمله کنن، مسلمان ها را از بیخ بون از بین ببرن، اسلام رو برای همیشه چراغش رو خاموش کنن. امیرالمؤمنین میبینه بر این که چیه، اگر بخواهد در این زمینه قدم بردارد، دیگه اون زمان نه اسلامی هست، نه علی هست و نه زهرایی هست. خب لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد میگه من دیدم تعدادی از افراد یدعون الی مهد دین محمد، تعدادی هستن که میخوان دین پیغمبر اکرم رو نابود کنن، از بین ببرن. ولذا امیرالمؤمنین میاد با صبرش، با تحملش، چه بسا با مشورت ها و غیره، میاد این اسلام عزیز و نوپا را حفظ میکنه. و امروز اگر این اسلام به دست ما رسیده، عمدتاً مرهون اون تلاش و زحمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صدر اسلام بوده که اگر کوچکترین کوتاهی میکرد دیگه امروز اسلامی ما نداشتیم، قرآنی در کار نبود. ولذا این تدبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای حفظ دین، حفظ قرآن، حفظ نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همونطور که فرزند بزرگوارش امام حسین هم برای حفظ دین از خودش گذشت، از بچه‌هاش گذشت، از زن بچه‌اش گذشت، تا اینکه این اسلام امروز به دست ما رسید.
خیلی ممنونم، اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه ببینیم و برگردیم انشاءالله سوالات رو ادامه بدیم. متشکریم.
ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت تو به باری ار ندوزد، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوارا. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدارا، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست احبنده زمیان پاک بازان، چو علی که میتواند که به سر برد وفا را، نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت متحیرم چنام.
خیلی ممنون. خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما هستید. دعوت میکنیم تا پایان برنامه هم همراه ما باشید. بحث ما پیرامون شبهاتی بود که توسط این شبکه‌های وهابیت مباحثی رو پیرامون حضرت زهرا القا می‌کردند که استاد عزیز دو تا از کلیپ‌ها رو که ما پخش کردیم کاملا جواب دادن. اگه اجازه بفرمان استاد عزیز ما یک کلیپ دیگه رو پخش بکنیم، چون دیگه وقت هم نداریم، چون ما باید تلفن ها رو هم یواش یواش شروع بکنیم. خواهش میکنم از همکارانم زیرنویس کنن شما تلفن ها رو که ما بعد از این سوالی رو و این کلیپی رو که پخش میکنیم سریع بریم و تلفن ها رو بگیریم و منتظر باشیم که دوستان عزیز چه سوالاتی رو مطرح میکنن. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم ما جا یک کلیپ دیگه داریم، اینم جالبه مردم عزیز ببینن و بعد من ان شاءالله سوالاتم رو مطرح میکنم.
شجاعت حسن حسین را خوندیم، اون حسن حسینی که در مقابل یزید ظالم دوران هرگز از پای ننشست و حکومت ظلم و استبداد را قبول نکرد. بالله قسم اون علی اون حسین بسیار بزرگوار اگر میدید و متوجه میشد که عمر بن خطاب کوچکترین ظلمی به خاندان اطرت و اهل بیت رسول الله روا داشت، من سنی معتقدم اون حسین عمر را تک تک پاره پاره میکرد.
آجا من نمیدونم چرا ایشون اینجوری صحبت میکنه، بس که تاریخشون نخونده و برصد باید تاریخ هم میخوند، سن امام حسین رو هم میدید. ایشون میگه که شجاعت امام حسین با شهادت از زهرا منافات داره. من خیلی سربسته دیگه عرض بکنم چون دیگه اینا
والا من نمیدونم اینا وقتی که مداره میبینن به قول افرادی دارن هورا میکشن، تکبیر میگن و غیره، یعنی مستمع صاحب سخن را بر سر حال آورد. این دیگه خلاصه نه دیگه، از ذوق رفته بالا حال، یا به قول جای آقای سجودی خالی که این آقایان تیچه خوردن که اینطوری دارن حرفهای دیگه. حالا ما جسارت نمی کنیم، ولی خب به قول حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. الا ای حالی شما ببینید این آقا میگه آقا امام حسین با اون شجاعتش و غیره، شما شیعه سنی همه نقل کردن که اصلا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه سوم شعبان سال چهارم هجرت به دنیا اومده. آقایان مراجعه کنند در کتابهای شیعه ارشاد مرحوم شیخ مفید صفحه 18، اعلام الورای مرحوم تبرسی جلد اول صفحه 420، از اهل سنت تاریخ ابن عساکر رو ببینن جلد 14 صفحه 313، مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی رو ببینن صفحه 78، مجمع الزوائد جناب هیثمی رو ببینن جلد 9 صفحه 194، اسطلقابه ابن عسیر جلد 2 صفحه 18 و و و و و صدها کتاب رو ببینن بر اینکه آقا امام حسین سلام الله علیه سال چهارم به دنیا آمده. این اتفاق سال 11 هجرت بود، یعنی اون زمان حضرت 6 یا 7 سالش بوده. یعنی یک بچه 7 ساله ازش چه انتظاری میخوان داشته باشن؟ فرض گیریم 7 ساله نبوده، 14 ساله بوده، 20 ساله بوده. آقا امام حسین سلام الله علیه تابع پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین، امامش امیرالمؤمنین، مقتدایش امیرالمؤمنین. مگر امام حسین میتونه برخلاف نظر امیرالمؤمنین حرکتی انجام بده؟ و این قضایا این آقایان نمیدونم، به قول میگن چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت، این رو ما شنیده بودیم، ولی نسبت به خطبا ما ارسدم قصد جسارت و اهانت نداریم، ولی حداقل این آقایان یک طوری شعر بگن که حداقل خودی هاشون. من خیلی تعجب کردم وقتیم که مخاطبینشون همینطور دارن هورا میشن تکبیر میگن. این واقعا خیلی جای تأسفه، یعنی یک نفر تو این جمعیت نبود بگه که بابا این قضیه امام حسین که شما دارید اینطوری میگید، این بچه 6 ساله 7 ساله چه از دستش ساخته است؟ و بنا هم نیست که اونها با معجزه بخوان کار انجام دیگه. بنای با معجزه بود نبی مکرم در دوران حیاتشون با معجزه میلیون ها کار میکردن دیگه، نیاز این همه کشت و کشتار و اذیت و ناراحتی برای حضرت نبوده. ولذا آدم احساس میکنه که این آقایان یه مقداری به قولی میخوان قضیه شهادت حضرت زهرا را زیر سوال ببرن، به افسانه تبدیل کنن، ولی خودشون نمیدانن که با این کارشون در حقیقت مردم رو به خنده وامی دارن. یعنی واقعا نمیدانه الحق آدم به جهل اینها
بخنده یا به مسکینی اینها انسان گریه کنه.
خیلی متشکرم استاد عزیز. یک کلیپ دیگه داریم، من نمیدونم چقدر فرصت داریم، اگه شما تلفن ها رو زیر نویس کردید که ما تلفن هست ما تلفن ها رو بگیریم، و اگر نیست ما این کلیپ آخر رو هم پخش بکنیم یه بخشی از اون، چون فکر کنم خیلی طول بکشه. اگه تلفن هست که ما آماده هستیم تلفن ها رو بگیریم. ممنونیم. الو سلام. الو الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
الو
الو، لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید.
الو
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
ارادتمند شما.
ممنونیم.
من سوال خدمت حضرت آیت الله داشتم که
در خدمتتون هستیم. صدای گیرندتون رو ببندید.
بله چشم. حالتون خوبه انشالله؟
ممنونیم.
شب شما بخیر انشالله.
درود بر شما.
قربان شما. جناب آج آقا ببخشید، من سوال خدمتون داشتم. این شبکه ظلمت اعلام میکرد که در خانه حضرت زهرا اصلا در نداشت، با توجه به این که اصلا ایشون اطلاع نداشت به این که حضرت علی مرتضی صلی الله علیه و آله و سلم در خیمه رو کند. من تعجب میکنم این بزرگواران اطلاع ندارن از این که میگن خونه حضرت زهرا اصلا در نداشته، پرده داشته، و خودشون اعلام میکنن به این که بله حضرت علی مرتضی در خیبر را کند. این مغایرت کلامی بین این که اون در را کنده و این به شما عرض شود که پرده، این چطوری میتونن جواب بدن این عزیزان این بزرگواران؟
البته ما چند شب قبل این شبهه رو کاملا استاد جواب دادن، حالا بازم فرصتی باشه اشاره خواهیم کرد، ولی استاد این رو کامل جواب دادن. چند شب قبلی که ما برنامه داشتیم خدمت شما این سوال مطرح شد و پاسخ داده شد. اگه سوال دیگه ندارید ممنونیم. الو
الو
سلام.
سلام علیکم،
شب شما بخیر.
الو
بفرمایید، صداتون پخش میشه.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما
بخیر. شب شما بخیر.
ممنونیم.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا قزوینیان.
سلام علیکم. درود بر شما.
حال شما خوبه؟
ممنونیم.
من تو سه تا سوال داشتم و یه دونه گلایه.
من خواهش میکنم از همه عزیزانی که بابا مرتبط میشن،
من سوال اول من اینه که
صدا گیرنده هاتون رو ببندید.
ساده.
بله
چشم. من ساده، اون سالی که امام حسین به شهادت رسیدن، حضرت زینب به اسارت رفتن، بعد همون سال شب اربعین به کربلا برگشتن یا سال بعد برگشتن، چه سالی برگشتن؟ این یه سوالم. سوال دوم من، در منطقه ما به استان سمنان مهدیشهر دراویش زیاد داریم. این دراویش ها چیان؟ بر حقن ناحقن چیان اینا؟
بله متشکریم.
اجازه بدین همین خیلیتون مختصر هم جواب بدم. در رابطه با قضیه حضرت زینب سلام الله علیها که 40 اول بود یا 40 دوم بود، مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون شهید قاضی طباطبایی در کتابی داره به نام 40 با ادله متعدد ثابت کرده 40 سال اول بوده برگشتن، نه 40 سال بعد. این رو ما در ایام ماه محرم مفصل بحث کردیم. در رابطه با مهدیشهر، ما سلام ما را به دوستان مهدیشهر هم برسانن، و ما خلاصه اونجا نان نمک زیاد خوردیم. ما من یک چند سال تابستان ها اونجای برنامه های داشتم، اکثر دوستانم شاید بنده رو بشناسن. در رابطه با برادر ازم دراویش غیره، ملاک برای ما عمل کردن به دستورات اسلامه. اگر یک درویشی میاد روزشو میگیره، نمازشو میخونه، از یک مرجعی تقلید میکنه، زکاتش رو میده، این مسلمانه. ما نمیتونیم اگر کسی به دستورات اسلامی عمل کنه به خاطر اینکه درویش هست، حالا موی شاربش بیشتر هست و یا برای شما عرض کنم خانگاه میره، به خاطر ما نمیتونیم بگیم اینا کافرن. بله بعضی از دراویش هستن که اینها معتقدن به یک مرحله میرسن دیگه تکلیف از اونها ساقطه، اینها را ما کافر مرتد نجس میدانیم.
خیلی ممنونیم. الو الو،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوب ان شاء الله.
ممنونیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقا.
درود بر شما.
درود شما که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که ما نظرم این بود که بیان تو این مسائل ارشاد شما که خلفای سگانه ای که هستن بیشتر روی کفر و نفاق اینا بیشتر صحبت کنیم. یعنی این چیزی که در واقع راهی که حضرت زهرا انتخاب کردن با جونشون، در واقع این نشون دادن کاری که حضرت رسول نتونستن انجام بدن و حضرت امیرالمومنین به شرایط نتونستن نشون بدن، تنها کسی که اینو در واقع اثبات کرد حضرت زهرا بود و کس دیگه نتونست در واقع این راهو نشون نجات بده. و ما این تنها مسیری که به نظر من هست اینه که از آیات و روایات برمیاد که اصلا نفاق اینها بعد مطرح میشه و بعدم این که اینا اصلا شما حساب کنید اون جریان که حتی نزدیک بوده که حضرت رسول رو ترور کنن تا قبل از سال 10-11 هجری، اینا به یک بار کجا رفتن؟ یعنی اگر اینا یا جز خودشون جز منافقا بودن و یا اینکه هر سر حضور شما که یا باید از حضرت رسول بالاتر باشن. بله. یه دو حالت بیشتر پیش نمیاد، پس یا خودشون منافقا یا حضرت رسول، باید اینکه از حضرت رسول کسی نمیتونه بالاتر باشه.
بله.
و از اون برم پس باید خودشون جز این گروه باشن که کسی بین کار نشته باشه.
بله.
و یکی اینم که حالا این زحماتی که شما میکشین به کنار و اصلا یه مطلبی که هست اینه که بیشتر کار کنیم روی این ولایت امیرالمومنین. و عرض شد شما که حالا درسته که ما باید اثبات کنیم که امیرالمومنین عرض که بالاتر این است، ولی خودش این بزرگتر مظلومیت امیرالمومنین همینه که ما این همه وقتمون رو بذاریم و اثبات کنیم که امیرالمومنین بر حق بوده. این خودش یکی از بزرگترین مظلومیت‌های امیرالمومنینه که در واقع در طول تاریخ تمام علمای شیعه باید اینو اثبات می‌کردن که امیرالمومنین حقه. و این بزرگتر مظلومه. ما حالا در کنار اینکه این کار انجام میدیم برای خود شیعیانی که ما هستن، برای کار معرفتی، برای اینکه در ولایت امیرالمومنین بیشتر از اون لحاظ ولایی قوی تر بشن خود شیعیان، مدار برنامه‌ای تو این محدوده هم زحمت بکشین بذارین.
خیلی ممنونم، متشکرم از تماس شما و توضیح شما.
بله.
الو الو،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، شب شما بخیر.
عرض ارادت خسته نباشید دارم خدمت حضرات.
درود بر شما.
هم شما بزرگوارین که الان برنامه اجرا میکنید، هم بقیه دستندرکاران.
ممنونیم.
من یکی دوتا مطلب خیلی خلاصه و سریع خدمتون عرض میکنم، محبت بفرمایید توضیح بفرمایید. یکی تو همین برنامه که شما یه تیکایی هم از کلیپ هاش رو پخش کردید، اون کارنشناسا به فرمایش شما اصرار داشتن اصول کافی رو با نام صحیح کافی به کار ببرن، در این مورد یه توضیح بفرمایید. بعد یکی دو تا هم روایت از بعضی کتب شیعه متاسفانه اونا استناد کردن. این حقیقت داره هست واقعا تو کتب شیعه مبنی بر انکار شهادت حضرت زهرا؟ اگر هست تو چیه؟ چرا اونها یه همچین نظراتی داشتن؟
بله، متشکریم.
آقا شما باید بگید که چی گفتم، حالا خبر نداریم که این در این کار چه.
بله.
به چه کتابهایی از کتب شیعه استناد کردن شما بفرمایید ما جواب بدیم.
بله.
ما تمام اقوال فقهای شیعه را در طول این به قول 14 قرن نقل کردیم که خود شیخ طوسی، شیخ مفید، مرحوم کاشف الغطا میگن اتفاق نظر هست میان تمام علمای شیعه درباره مظلومیت حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا. وقتی ادعای اجماع میشه، حالا یک علقه مزغی در کنار پیدا بشه، یک حرف خلاف نظر فقها بزنه، بندم عرض کردم خب وقتی اون آقا در لبنان که همچه حرفی زد، مراجع شیعه در برابرش ایستادن، منبری ها نیومدن، اساتید نیومدن جلو،
کتاب برشون شما.
بله، برای شما عرض کنم و مرجعیت شیعه در برابر این خط ایستاد و جواب داد. یعنی مشخصه بر اینکه این کارها خلاف نظرش. معمولا مراجع ما برای هر چیز عادی وارد میدان نمیشن، ولی احساس میشه که یک جا حجمه به اصول شیعه میخورد، به عقاید شیعه، به مقدسات شیعه میخوره، مرجعیت پیش قدم میشه میاد جلو. ولذا ما بارها گفتیم آنچه که میتواند بیانگر عقاید شیعه باشد نظر مراجع شیعه است، نظر مجتهدین شیعه است، علمای تراز اول شیعه در هر عصری بوده.
خیلی ممنون. بله. الو الو
الو،
سلام، شب شما بخیر.
الو
سلام، صداتون پخش میشه.
سلام علیکم آقا.
سلام، درود بر شما.
خسته نباشید.
ممنونیم.
از میخوام یکی دو تا سوال داشتم از حضورتون.
فقط لطف کنید سریع
ممنونیم. چش، خواهش میکنم. یکی این جریان نماز خوندن ابوبکر بر پیامبر در زمانی که پیامبر بیماری داشتن، آخرهای حیاتشون.
بله.
این اگه ممکنه این مقدار توضیح بفرمایید.
بله.
و یکی هم این که آقایون زیاد اظهار میکنن که ابوبکر اولین انسان بالغیه که ایمان آورده.
بله.
این هم اگه محبت کنید بفرمایید صحت و سقمشو.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
بله متشکر.
این که من
الو
فضیلت حضرت پیغمبر رو
الو
بخوام با حضرت موسی علیه السلام
الو
اصلا حتی تطبیق بکنم.
آجا از وسطش گفته بعد از اول شروع کنم.
اصلا که افسانه ی
من خواهش میکنم دوباره سوالتون رو از اول مطرح بکنید چون ما از
بله بله سوالو من الان مطرح میکنم.
خیلی ممنونیم.
افسانه عبدالله بن سبا رو که همه میدونن که چطور به تاریخ اسلام وارد شد توسط یهودیا و یا موافقین به هر طور ترتیب این مورد قبول خیلی از علمای سنی هم قبول گرفت و من شک دارم که این مطلب دای حلیمه هم از طریق یهود یا منافقین که غاصب هم بودن به ترتیب اینو وارد روایات اسلامی کردن که خودشون که بزرگ نمیدونن بشن اقلا حضرت پیغمبر و استغفرالله انقدر بیارن پایین که اقلا خودشون نزدیک بشن بشن. اصلا که من یه مطلب رو با یه کمی توضیح میخوام عرض کنم خدمتون اگر اجازه بدین این مطلب رو عرض
میکنم. فقط کنید سریع ما ممنونیم.
عرض کنم که در زمان حضرت موسی یا زمان فرعون خب ملت اون شهر اون مصر تقریبا اسرائیلی بودن اسرائیلی بودن
بند.
و بنی اسرائیل همینطور که میدونین در اون زمان برگزیده ترین قوم اون زمان بوده.
بله.
و برای شیر خارجی حضرت موسی حتما از زنان بنی اسرائیل برای شیر خارجی آوردن که بچه هاشون حتما
بله. قد شد نسی که الو
سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و اطلا کما ملأت ظلما و جورا.
درود بر شما.
زنده باش. و السلام علیک یا اول مظلوم یا امیر المؤمنین.
ممنونیم.
جمله‌ای که حالا انشالله استاد میفرمان آدرسش رو
داره.
که اینجوری من جایی خوندم که امیرالمومنین فرمودن که الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یغاص به المعاویه، که واقعا از کنه وجود انسان رو میسوزونه که امیرالمومنین رو زمانی چقدر پایین آوردن که با معاویه مقایسش کردن، الان هم در یک قالب بسیار 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 کوچکتر که حساب بکنیم علمای بزرگوار شیعه باید بیان جواب کسایی رو بدن که میشینن اونجا و میگن تو یه جای تاریخ خوندیم، یه تو یه کتابی شنیدیم، تو یه کتابی دیدیم، وقتی خود مجری ازش آدرس میخواد میگه یه جایی هست تو این کتاب ها هست. حالا دیگه عاقلان باید ببینن که چقدر واقعا حضرت استاد به هر حال حتی یک منبع هم از منابع اهل تشیع بیان نمی کنن، مستند بیان میکنن مسائل رو، ولی اونا اگر هم یه موقعی سندی بگن ابن کثیر رحمه الله فرمودن. حالا به هر حال متاسفانه مظلومیت شیعه است. جناب آقای محسنی رسیدن شما به خیر. من چند وقتی از زنگ نزدم.
خیلی میخواستم بگم که شما چند وقتی خلاصه غیبت دارید
دیگه چیکار کنیم، شما رو ترش کردید به ما هم رفتیم پشترمون رو نگاه نکردیم. به حضرت علی و جناب استاد غزینی دست مبارکشون رو و روی ماه و مبارکشون رو از دور میبوسم.
ممنونیم.
و همچنین دست و روی شما رو جناب آقای محسنی.
بزرگوارید، لطف دارید.
و دو سه تا سوال دارم استاد اگر بزرگواری فرمایید.
ممنونیم. فقط اگه لطف کنید چون فرصت میکمه سری من ممنون میشم. آقای
محسنی ما یه مدتی خلاصه پر کشیدیم رفتیم، حالا اجازه بدید دیگه یه ذره درد دل کنیم.
بله.
اون جمله اول رو که عرض کردم از استاد بفرمان آدرسش رو.
بله.
بعد مطلب دوم این که در باره حضرت ام البنین من یه جایی شنیدم که سال 70 هجری ایشون وفات کردن، یه جایی شنیدم سال 64 هجری، کدومش صحیح هستیم رو استاد بفرمان. مطلب دوم این که شنیدم که جناب محدث قمی فرمودن که همین که اینها این جرأت رو به خودشون دادن که به صورت صدیقه طاهره سلام الله علیها سیلی بزنن، این ثابت میکنه که اصلا اینها کافر بالفطره بودن. سوال دوم این فرمان اگر هست کجا هست آدرسش. مطلب سوم این که این رو چون بعضی جاها مطرح کردن من از استاد میپرسم، هرچند خیلی شاید به بحث امشب مرتبط نباشه، کعبه مطلایی که با اینه که خود استاد بارها فرمودن همه فیلم مختار بسیاری شاید مورد تایید ایشون نباشه، ولی به هر حال به صورت کلیت کعبه مطلایی که در اینجا مذمت شده، این رو چجوری میشه با حرم ائمه و گنبدهای طلای ائمه میشه جمع کرد؟ و عرض آخرم این که به اون دوستانی که من صدها بار خواستم تلاش کردن که با این شبکه تماس بگیرم تو این شبکه، متاسفانه نتونستم، ولی از اون عزیزانی که میتونن و خوششانسم میرم رو خط، یه تقاضا میخوام بکنم، اونم اینه که به جای این همه سوالهایی که میپرسند یه بار به هر حال وقتی دیگه خط روی خط تلفنی میان، اینا که این همه حرف دموکراسی و آزادی و شبکه علمی اینا رو میزنن، یک بار این رو به چالش بکشم رو خط که چرا به هر حال اگر شما حرفتون علمی است، حرفتون قابل بحث و قابل طرحه، چرا نمیاید مناظره بکنید؟ مگر این همه شبکه ولایت از دوست.
خیلی ممنونیم جناب زاری، ممنونیم، متشکریم از شما که هر بار ما رو خلاصه مورد لطف خودتون قرار میدید. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم،
شما بخیر. خدمت شما جای محسنی و حضرت آیت الله دانشمند قزوینی.
درود بر شما.
من سوالی دارم، شاید یه پیشنهاد داشتم خدمتتون.
ممنونم.
مناظرات زیادی که شما داشتین با علمای وهابی یا علمای اهل سنت، می‌خواستم به نحوی اگه امکان داره ترجمه بشه و از شبکه ولایت پخش بشه.
بله.
بعدم داشتم برای عزیزان اهل سنت که ما نمیگیم حتما بیایید همه اعتقادات ما رو قبول کنید، ما پیشنهاد میکنیم به این 11 امام ما که شهید شدن به این تفکر بکنن، فکر بکنن در مورد این قضیه چی شده که 11 امامی که شیعه به اون اعتقاد داره همشون شهید شدن. همین بود، از این نداشتم. خدا قوت، خدا نگهدار.
متشکر، ممنون. الو الو الو، صدا منو میشنوید؟
الو
سلام، شب شما بخیر.
السلام علیکم.
ممنون، سلام،
حال شما خوبه؟
شکر، درود.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حاجی قزوینی هم.
درود بر شما.
راست صدای شما خیلی ضعیف به گوشم میرسه.
صدای شما خیلی عالی به ما میرسه.
من یه سوال داشتم در رابطه با این چیزایی که اینا میخوان شبهه وارد کنن که تو دل شیعه شبهه وارد کنن نیست، چون شیعه ای که واقعا علی رو بخواد، علی رو دوست داشته باشه، به هیچ گونه هر طوری که دشمن بیشتر بشه ها، این عشقش به علی بیشتر میشه. سوال من این بود که در کتاب نفس المهموم کعب الاحبار یهودی رو احبار رو به مفسر معاویه دانسته،
من متوجه
نشدم. و در کتاب ملاحم والفتن من ایشون رو از دوستان حضرت علی دانسته.
سوال نفس المهمومتون رو دوباره مطرح کنید،
نفهمیدید. برای من
دوباره تکرار کنید این سوال نفس المهموم رو.
نفس المهموم،
نفس المهموم،
میگم در کتاب نفس المهموم کعب الاحبار رو مفسر معاویه دانسته، ولی در کتاب الملاحم والفتن کتاب سید ابن طاووس اینو از دوستان حضرت علی دانسته. اینو برام، فقط این برام شبهه بود. دستون درد نکنه.
متشکریم. بله. الو.
الو.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر شد.
ممنونیم. لطف کنید سوالتون رو مطرح کنید.
سلام علیکم.
سلام.
حالا شما خوب حاج آقا ان شاء الله.
ممنونیم، درود بر شما.
حاج آقا من یک سوالی داشتم خدمت آیت الله قزوینی.
بله.
حاج آقا ما هم در یک منطقه زندگی میکنیم. کنون منطقه حقیقت وهابی زیاد در ما از شوشتر مزاحم میشیم.
بله.
خواستم میبین این یک سوال داشتم، من خودم خیلی پیگیر سوال شدم اما جواب قطعی پیدا نکردم.
بله.
در مورد ازدواج عمر بن خطاب با حضرت ام کلثوم، بیشتر علما میگن ازدواج بوده، بعضی هم میگن ازدواج نبوده، بعضی میگن ربیبش بوده. ما به یک جواب قطعی پیدا نکردیم. بله. اگر اینه که بگید که این جواب چی هست و از آیت الله قزوینم تفاید میشه که اگر این مدنه شوشتر و احواز بیان اونجا خیر محتاج حضرت آیت الله هستیم
انشاءالله. ممنونیم از که با ما تماس گرفتید. الو
الو سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
الو سلام علیکم.
سلام
درود. یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
یه حضرت محمد مطمع اماما در مورد ازدواج خیلی حدیث نقد کردن درست یه نظر
خواب هم شد
چطور بعد از او بر امام حسن به دست زنش کشته میشه بعد حضرت محمد هم مثلا با عایشه ازدواج میکنه یه امام ها علم غیب دار یعنی تشخیص ندادن اینا انتخاب مناسبی نیستن.
بله
دست شما در نکنم.
خیلی ممنون متشکر. الو الو
الو
سلام شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خواستم یه شرکت بکنم در برنامه شما.
بفرمایید شرکت کردید.
عبدالله حسینی هستم از سربندر.
بله از سربندر.
بله خواستم بدونم این روزا وهابیا به یه برنامه‌ای دارن میگن المهاجرون انصار السابقون والانصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اینا شما میگن شما چطوری میگین شما شیعه ها تا اهل جهنم هستن خطاب به خلفای یک و دو و سه. همین خواستم شرکت بکنم. دوستتون دارم. خداحافظ.
خدا نگهدارت. بله بله
الو سلام.
سلام شب شما بخیر.
خسته نباشید.
ممنون درود بر شما.
من عرض سلام دارم خدمت آیت الله دکتر قزوینی. دعای خیر میکنم برای انشالله که در تمام امامزاده همیشه سالم و سلامت باشن و سربلندی و موفقیت رو دست رو. من تا سوال داشتم. اول اینکه من جای خونده بودم که آیت الله کشمیری فرمودن که خوندن زیارت عاشورا سنگینه و چوب داره. حالا من خودم روزم منظور ایشون چیه؟ بعد چند هفته قبل یکی از این شبایی که ایشون صحبت کردن فرمودن که آیت‌الله کشمیری فرمودن که زیارت دعای توسل رو بخونن. خواستم ببینم آیت‌الله سید کریم کشمیری بود یا آیت‌الله مرتضی کشمیری بودن. و سوال بعد من این است که در مورد کتاب مهج و دعوات از سید ابن طاووس بعضی از دعاها رو گفتن که مثلا سند معتبر نداره. بخواستم ببینم این کتاب چقدر از نظر ایشان
چی سند معتبر نداره؟
بعضی از دعاها رو
بله
سید ابن طاووس فرمودن که مثلا من سند معتبر ندارم برای اینا یعنی پیدا نکردم. قسمت آخرش هم گفتن که حضرت سجاد 20 سال بعد از نماز دعا کردن که اسم اعظم رو بدونن و مثلا اینا چطوری اماما و پیامبران که دیگه اسم اعظم خدا رو میدونن.
بله خیلی ممنونیم.
ازتون تشکر میکنم. خدا
متشکرم. ممنونیم. الو
الو سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
شما خوبه؟
درود بر شما.
خواستم تشکر کنم از برنامه بسیار زیباتون.
ممنونیم.
همینطور از تاج آقا حسینی.
درود بر شما.
قزوینی دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی خواستم با شفافیت محبت کنین بفرمایید در مورد با اینکه حضرت زهرا رفتن پیش خلیفه اول و در مورد فدک و ارث صحبت کردن و خلیفه گفت که پیامبران از خودشون ارثی نمیذارن. حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند اون کلام خدا رو که حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث برد. درسته؟
بله.
خواستم حالا با شفافیت محبت کنید چون تو کتاب کافی هست که پیامبر می فرماد که ما پیامبران زر و زیور و مالی از خودمون بله. به جاق نمیذاریم جز مالمون و دانشمون. خواستم ببینم این چطور با همدیگه جمع میشه با همدیگه تناقض داره.
بله.
این یک سوالم. سوال دومم خواستم ببینم فیروز که ابولؤلؤ بوده و قاتل خلیفه دوم بوده شیعه بوده و نهایتش کشته شد شهید شد یا با مرگ عادی از دار دنیا رفت.
بله خیلی ممنونیم. الو
آقا سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
آقای محسنی
درود بر شما.
خسته نباشید.
ممنونیم.
حالتون خوبه انشالله.
سلامت باشید.
من مقدسی هستم از تهران، مصدی شما شدم.
آقای مقدسی عزیز بفرمایید.
حالتون خوبه انشالله.
ممنونیم.
حضرت خدمت حضرت آیت الله سلام عرض بکنم. به شما عرض شود که خواستم یه پیشنهادی خدمت شما بزرگواران بدم.
بله.
ما با یکی از برادران اهل سنت یه مباحثه‌ای داشتیم.
بله.
به این که به ایشون گفتم که آقا ما اگر فردای قیامت که حتما خواهیم رفت به سفارش قرآن و در محضر خدای متعال حاضر میشیم، اگر فردای قیامت از ما کارت ولایت رو خواستن و ما ارائه دادیم و شما بزرگواران نداشتید، چه سؤالی در مقابل ما که خواستیم ولایت علی ابن ابی طالب یکی از ارکان دینی ما هست، امامت مسئله نیست که خدای متعال دینش رو همینطوری رها کنه بعدن تا زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف همینطوری مردم را یله و رها ولشون کنه. سوال من این بود از این برادران اهل سنت که آقا اگر ما فردای قیامت رفتیم و کارت ولایت از ما خواستن چه بکنیم؟ فقط مصدی عزیز شدم که یه پیشنهادی بدم خدمت تو و از حضرت آیت الله هم خواستم که من مشکلی دارم، یه دعایی در حق ما بفرمایید.
سلام، خداوند مشکل شما رو حل بفرماید. ممنونیم. خب آقا اینجوری که تلفونا هست ما فکر نمی‌کنم بتونیم جواب بدیم. من خواهش می‌کنم از همکارانم دیگه تلفنی رو بس نکنن. عذرخواهی می‌کنیم از همه بینندگان عزیزی که بابا ارتباط برقرار کردن. حالا این آخری رو اگر می‌خواید بس بفرمایید. آره و دیگه فکر نمی‌کنم فرصت باشه، خیلی سوالات اومدن. الو،
مجددا عرض سلام دارم. من میون سوال هام ارتباط قطع شد، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
من دو تا سوال خیلی مختصر دارم با توجه اینکه فرصت شما محدوده. بفرمایید الان اهل سنت در مورد جانشین حضرت چه نظری دارن؟ ما قائل به این هستیم که حضرت حجت عجلالله الان منتظر ظهور هستن و در قید حیات هستن، ان شاءالله که خدا در ظهورشون تعجیل بفرماید. اهل سنت چه نظری در این مورد دارن؟
بله.
و مطلب آخری، این برای من خیلی جای سوال داره، اگر بزرگواری بفرمایید این رو
بله
اینو برای من توضیح بفرمایید که شما مثلا حاج آقای قزوینی اصرار زیادی دارن اهل سنت رو از وهابیت جدا کنن، یه توضیح در مورد این وهابیت بفرمایید. آیا اهل سنت هم این تفاوت رو قبول دارن یا تصور شیعه ها اینه که وهابیت جدای از اهل سنته؟ تشکر میکنم، التماس دعا شبتون بخیر.
خیلی متشکریم. خب ما ممنونیم دیگه. تلفن یه دونه دیگه ها جامعه ببخش. الو،
الو،
سلام.
سلام، خسته نباشید.
ممنون، شب شما بخیر.
سلام از من خدمت آقای محسنی.
سلامت باشید.
سلام از من خدمت استاد قزوینی. من
یه می‌کنیم لطف دارید.
اونم اینه که توی شبکه اصلاً که شیعه هم هست، دیگه علمای شما یک روایت صحیح برای تشکیل حکومت شیعی قبل از قیام حضرت حجت بر ما بیارن. من از استاد خواهش می‌کنم به جای یک روایت صحیح چند روایت عرضه کنه تا این آقا متوجه بشه. بعد یه پیشنهاد دارم. اونم این که برازنده یک شبکه شیعی نیست که از آن پخش نشه و ندای علی ام ولی الله ازش به گوش نرسه، حالا فرق نمیکنه با افقون باشه یا تهران. در آخر هم که استاد کاش خیلی بیشتر شده، همچون باید شبهه وهابیت رو باید جا بدن هم شبهه شیعه بر خود شیعه. خیلی ممنون از برنامه.
متشکر، درود بر شما. ما دیگه تلفن نمیگیریم، عذرخواهی میکنیم از همه آجاقا میگه یک لا 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 جدا نمیتونیم اونتم میگه 45 دقیقه پشت خطه اشکاله. الو، الو، به عنوان آخرین تلفن ما در خدمت شما هستیم.
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
الو حاج آقا،
سلام، درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم آقا، یه سوال داشتیم واسه. الو،
بله،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حاج آقا سوال داشتیم که مثلا زمانی که مثلا وفات پیامبر، قبل وفات پیامبر مثلا چهار روز قبل وفات، خب
بله،
مثلا پیامبر گفته بودن به اصحاب که مثلا به جنگی برن، یه جنگ که فرماندهش اسامه ابن زید بوده.
بله.
ولی مثلا میگن صحابه مثلا به دستور پیامبر گوش ندادن.
بله.
بعد اینجا میگن کراس بوده یا نه، بعد میگن یکی از اصحاب پیامبر اکرم توهین کرد، درسته؟ بله. این یا نه؟ بعد یه سوال دیگه داشتم.
بله.
سلام بگم.
بفرمایید.
مثلا راست میگن که وهابیا میگن با کشتن چند تا شیعی وارد بهش میشن.
بله.
خب بعد چند دوشنبه بود که وهابیا با یکی شیعه شبکه صفا بود. فکر کنم از لبنان بود شیعی. باش رفتم مثلا مباحثه داشتن. این مباحثشون فقط به نفع خودشون بود. بهش مثلا مجال نمیدادن که مثلا حرف بزنه. این که مثلا من خواهش میکنم که اگه کسی بره مثلا خوب مثلا زبونش قوی باش که حرف حق رو درست بگه. خب ولی اینا وهابی ها چیزی نمیخوان، مثلا خودشون شیعه نمیشن اصلا. چون چرا؟ چون میخوان ولایت امام علی باید توی قرآن باشه. الان که داخل قرآن نیست، پس چی؟ اینا اصلا شیعه بشو نیستن.
بله.
بعد الان یه سال دیگه کی اینا وهابی ها کی شیعه شده، کی وهابی شدن؟
بله. خیلی ممنونیم، متشکریم. آجا سوالات فکر نمی کنم دو جلسه هم تمام بشه.
بله.
خیلی ممنونیم از بینندگان عزیز که اینقدر لطف کردن و ما رو مورد محبت خودشون قرار دادن و با این برنامه تماس گرفتن و عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم با بقیه بینندگان عزیزمون ارتباط برقرار کنیم. عذرخواهی میکنیم، وقت محدود است و تلفن‌ها بسیار زیاد. انشالله بتونیم در شب‌های آینده خدمت شما عزیزان باشیم. حاجی آقا من نمیدونم حالا فراخور ساعتی که باقی مونده
بعضی از سوالاتی که مداری اساسی هست، اینا رو من اجازه بدید اینا رو من بفرمایید. اشاره کنم که این عزیزمون که برای شما عرض کنم چیز داشتن بر این که در بعضی از شبکه های وهابی چیه اگر مشکلی
بازم تلفن داریم آجا
نمیدونم
اگر کنید تلفن رو دیگه باز نکنید.
حالا اگر هست که خیلی وقت متعذرانه، مگر اینکه ما دیگه هفته آینده تلفن نگیریم.
ما واقعا تلفن زیاد شده.
اگر تلفن نگیریم برای شما عرض کنم برای هفته آینده که تلفن ها رو همه رو برای شما عرض کنم به این شکلی هست که خب مسئله ای نیست، من حرفی ندارم اینو برای شما عرض کنم. بخوان اگر تلفن هست یا نه.
نه آقا تلفن گفتم دیگه بس نکنن. اجازه بفرمایید.
بله. اگر افرادی هستن که خیلی وقت تو چیز هستن برای شما،
ان شاء الله ما عذرخواهی کردیم از بینندگان عزیز که دیگه حالا شب آینده خدمت شما باشیم.
بله. ایرادی نداره. برای شما عرض کنم این برادر عزیزمون که اشاره داشتن بر این که در بعضی از شبکه‌های وهابی نسبت به قضیه فدک که اینها استناد میکنن که میگن اگر شیعه ها قبول ندارن که نحن معاشر الانبیاء لا نورس، بس در کتاب کافی روایتی رو مرحوم کلینی آورده که امام صادق فرمود که الانبیاء و نحن معاشر الانبیاء لا نورس و ما ترکناه و صدقه. خب این عبارت است که این آقایان مرتب نقل میکنن. اجازه بدید من این روایت رو عیناً از کافی بخوانم. آنچه که در متن کافی هست که عزیزان یه مداری دقت بکنن، من عین عبارت کافی رو اجازه بدید من بخوانم بیاد برای شما عرض کنم. در جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 32 که روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه هست، ان الانبیاء ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند. و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیثا من احادیثهم. این آقایان ظاهرا سولاخ دعا گم کردند، مثل اون بابایی که اللهم لك الصمت را به جای اینکه بره سر سفره بگه رفته بود جای دستشویی میگفت. اصلا بحث ارث انبیا و غیره نیست، اینجا بحث رابطه علما با انبیا هست. میگه علما رابطه‌ای که با انبیا دارن میتونن از انبیا ارث ببرن، نه ارث پدر پسری، نه ارث که مصطلح میان مردم فرزند از پدر یا پدر از فرزند میبره. میگه ان العلماء ورثه الانبیاء، عالمان ورثه انبیا هستند، یعنی عالمان بچهای پیامبران هستند. ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، پیامبران ارث نمیگذارن درهم دینار، یعنی برای علما
پیامبران نیامدن که برای عالمان دینی درهم و دینار به جا بگذارن. انبیا آمدن برای علما ارث به یادگار بگذارن. اینجا کلمه ورثت الانبیا مراد ارث نیست، یعنی بردن یادگاری انبیا علیهم السلام برای علما اون ارث چیزشون هست، عبارت از علمشون هست، اصلا ارتباط به قضیه الانبیا و لا نحن معاشر الانبیا لا نورس نداره، اصلا ارتباط عالمان با انبیا هست که ارتباطشون ارتباط یادگاری و اسوه قرار دادن انبیا هست. همونطور که انبیا نشر علم می کردن، علما هم باید از انبیا یاد بگیرن، علم انبیا را به یادگاری ببرن و علم انبیا را تحصیل کنن، در میان مردم منتشر کنن. پس این آقایان اصلا دقت در روایت ندارن، یا اگرم دقت دارن روایت رو متوجه نیستن، نمی فهمن و یا نمی فهمن اناد دارن، اصلا ارتباطی به قضیه نداره. این از یک جهت. جهت دیگر، اینجا راوی ابوالبختری هست، از ابی عبدالله علیه السلام داره نقل روایت میکنه. ابوالبختری همون وهب ابن وهب هست که قاضی بوده و در شرح حالش هم هست کذاب بوده، از اهل سنت بوده و برای شما عرض کنم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه دارد انه ضعیف عامی المذهب، اصلا این بابا ضعیفه و سنی مذهبه. و مرحوم کشی داره که من اکذب البریه، از دروغگوترین افراد کره زمین بوده، اصلا روایت از نظر شیعه صحیح نیست و راویش ضعیفه و کذابه، فرضنم کذابم نباشه ما این روایت رو اصلا ارتباط به این قضایا نداره. بس اینی که تو ماهواره، چون من دیدم خیلی تو این قضایای اخیرم مفصل دارن مانور میدن روی این روایت، من در میان این سوالاتی که شد، این عزیزمون که برای شما رسونم نفر 13 بود، من ازشون تشکر میکنم که این سوال رو طرح کردن که ما این رو جواب بدیم.
مزار ملک آجا فدک از اموال پیغمبر بود و این رو در زمان حیاتشون هبه کردن به از
این رو دیگه ما مفصل این قضیه رو بارها مطرح کردیم، بر این که این آقایان که همین به قول این آقای خیرشاهی که به قول اینطور مانور دارد میدن، کلن بحث فدک رو که اینا مطرح میکنن، حالا انشالله ما یک وقتی مفصل در رابطه با فدک ما صحبت میکنیم. اینو بارها هم برای شما عرض کنم، این قضایا را مطرح کرده ایم ما، بر اینکه خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اینکه صراحت دارد این فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها هبه کردند بعد از آن که آیه و آت زل قربا حقه نازل شد، این دیگه چیزی نیست که برای شما عرض کنم مربوط به شیعه باشد. این بزرگان اهل سنت همه این قضیه رو نقل کردن و گفتن بر این که مسئله فدک ملک تلق حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. شما ببینید در منابع معتبر اهل سنت، در خود تفسیر ابن کثیر دمشقی که دیگه مورد تأیید آقایان هست، دیگه مربوط به ما نیست، که از ابو سعید خدری نقل میکنه لما نزلت و آت زل قربا حقه، وقتی که آیه و آت زل قربا حقه نازل شد، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه فاعتاها فدک، حضرت زهرا را خواست و فدک را به حضرت تحویل داد، اعتاها فدک. خب شما ببینید سند روایت هم کاملا صحیحه. ما در بحث‌های گذشته هم قضیه را مفصل ما مطرح کردیم و اضافه بر این که در مسند ابو یعلا که از کتاب‌های معتبر اهل سنت جلد دوم صفحه 344 این روایت رو مطرح می‌کنه و حاکم حسکانی در شواهد تنزل جلد اول صفحه 438، فتح القدیر شوکانی جلد 3 صفحه 224، سیوطی در دارالمنصور جلد 4 صفحه 177، هیثمی در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 49، آلوسی در تفسیرش جلد 15 صفحه 62، همه و همه قضایا را نقل می کنند بر این که فدک مال حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و اینکه ابوبکر به زور فدک رو از دست زهرا گرفت کاملا مشخصه. خود آقای ابن شبه در تاریخ مدینه جلد 9 صفحه 199، جوهره در کتاب الثقیفه و فدک صفحه 111، ابن ابی الحدید معتزلی در جلد 16 شرح النهج البلاغه صفحه 219 داره بر این که ان ابا بکر انتزع من فاطمه فدک، ابا بکر به زور فدک را از دست زهرا گرفت. ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی مکی در کتابی که در رد شیعه نوشته از سوائق المحرقه چاپ مصر صفحه 31 میگه ان ابا بکر انتزع من فاطمه فدکن، به زور فدک را از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن. و اضافه برای شما عرض کنم مطالب دیگری آقایان نقل میکنن بر اینکه ابو بکر نامه ای نوشت، این دیگه در سیره حلبی مفصل آورده، نامه نوشت که فدک مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است. عمر آمد برای شما عرض کنم این قضیه رو وقتی متوجه شد که ابوبکر این قضیه نوشته از دست فاطمه زهرا گرفت و این رو پاره کرد. خب این مسائلی است که خب آقایان مفصل در منابع معتبر اهل سنت نقل کردن، دیگه نیازی به چیز نداره. حالا انشاءالله من احتمالاً اگر بتونیم در رابطه با فدک اگر وارد بشیم با 3 جلسه 4 جلسه در رابطه با فدک ما انشاءالله صحبت میکنیم.
بحث نماز خوندن ابوبکر بود از زمان بیماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتن که این چیه که اینا دارن انقدر استفاده میکنن برای حقانیت خودشون، یا یعنی که آیا ایشون اولین ایمان آورنده بوده در زمان پیغمبر و بالغ بوده یا امیرالمومنین علیه السلام بوده که اینا خیلی میگه اولکم اسلاما علی هست، یا ایران اگه لطف
این در رابطه با قضیه این که اینها مسئله نماز خواندن بر جای پیغمبر رو این آقایان مطرح میکنن، این خب مشخص خیلی واضح و روشنه بر اینکه اینها همه مسائلی است به هیچ وجه سند نداره، بلکه به ضرر آقایان اهل سنت هم تمام میشه. همین روایتی را که در صحیح بخاری آقایان نقل کردن در جلد اول صفحه 161 حدیث 664 کتاب الاذان باب حد المریض ان یشهد الجماعه، خب در اینجا شما ببینید وقتی که پیغمبر اکرم میگه برای شما عرض کنم مرو ابوبکر فلیصل بالناس و ابوبکر بیاد بره با مردم نماز بخواند و زنان پیغمبر عایشه و حفصه و غیره اینها تعلل میکنن، بعد حضرت اعتراض میکنه، 3 مرتبه حضرت دستور میده ولی اینها تعلل میکنن در اطاعت از پیغمبر. اولا ما جواب بدن که چطور شد پیغمبر 3 مرتبه دستور میده ولی سخن پیغمبر رو عمل نمیکنن؟ شما که میگید صحابه عادلند و چیند و امثال این، بعد پیغمبر اکرم میگه انکن سواه به یوسف، شما مثل همون دلباختگان یوسف هستید که رو احساسات اینها و عقل و تدبیری در کارتون نیست. بعد همین روایت، خود این روایت میگه وقتی ابوبکر رفت نماز بخواند، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت ابوبکر رو کنار زد و خودش جلو استاد نماز خواند. اگر واقعا پیغمبر اکرم ابوبکر رو برای نماز فرستاده بودند، چرا رفت ابوبکر رو کنار زد؟
خیلی با مشقت رفتن.
بله، فخرج ابوبکر فصلى فوجد النبي من نفسه خفتا فخرج يهادي بين رجلين، یک دست در گردن علی یک دست در گردن عباس، تا اونجایی که ثم اتابی حتی جلس الى جنبه ثم قيل للاعمش كان النبي يصلي ويصلي و ابوبکر یصلی بصلاته و الناس یصلون بصلاته ابوبکر.
خیلی جالبه
و خیلی جالبه این یعنی واقعا این واقعا خنده آوره. بله، پیغمبر اکرم نماز میخواند، آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا میکرد، مردمم به ابوبکر اقتدا میکردن.
یعنی دو تا امام داشتن،
یعنی نه یک امام واسطه، یعنی مثل فشار قوی که میاد ترانس میگذارن که این برق خلاصه. آخه شما سابقه داشت در طول 23 سال نبی مکرم بیاد امام بشه، یک امامی هم بیاد به او اقتدا کنه، مردم هم به اون امام. آیا اگر واقعا این هست، شما آقایان علمای اهل سنت، آقایان وهابی ها به این فتوا میدید؟ مثلا یک آقای بیاد جلو وایسته نماز جمعه بخونه، نفر بعدی به امام جمعه اقتدا کنه، مردم هم به نفر اون دوم اقتدا کنه. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. عرض کردم آقایان حدیث 664 چیز رو بردارن برای شما از کنم بخوانن، صحیح بخاری، همون صحیحی که اون هفته من نشان دادم. و حتی خود آقای ابن تیمیه صراحت داره که بابا نماز خواندن جای پیغمبر دلیل بر خلافت نیست، چون جای پیغمبر افراد زیادی نماز خواندن،
ابن مکتوم زیاد خوندن،
بله مثل ابن مکتوم نزدیک 13 بار جای پیغمبر نماز خوانده، منهاج السنه جلد 7 صفحه 339، خود ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل جلد 4 صفحه 109، این کاملا مشخصه بر اینکه شون صراحت داره که نماز خواندن دلیل بر ارجحیت نیست. یا اگر بنابراین باشه، اگر کسی بخواد نماز بخواند برای مسلمان ها این دلیل بر ارجحیت باشه، سالم مولای ابو حذیفه در مسجد قبا نماز میخواند، ابوبکر و عمر هم اقتدا کرده بودن، بس معلوم میشه که سالم مولا ابو حذیفه از نظر افضلیت از ابوبکر و عمر هم بالاترن. صحیح بخاری رو آقایان ببینن جلد ششم حدیث 6754، البته نه از اون کتاب چاپ مصر، از برنامه نرم افزار الجامع الکبیر چاپ دار ابن کثیر یمامه بیروت. و عرض کردیم ابن ام مکتوم بارها و بارها جای پیغمبر نماز خوانده، آقایان ببینن سنن ابی داوود رو ببینن جلد اول صفحه 143. اگر بنا باشد کسی جای پیغمبر نماز بخواند، اولا باشد به امامت، عبدالرحمن ابن عوف از همه اولاتره، از همه اولاست. شما ببینید بزرگان اهل سنت نوشتن در قضیه جنگ تبوک، آقای عبدالرحمن ابن عوف نماز میخواند، پیغمبر به او اقتدا کرده. حالا لا تقدم و بین یدی رسول الله کجا رفته ما نفهمیدیم. شما ببینید جناب آقای شافعی، رئیس شافعی ها در کتاب العم جلد اول صفحه 175 چاپ دار و نشر دار المعرفه بیروت، سال چاپش هم 1393 داره. و همچنین ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235 در مصنفشون جلد دو صفحه 119 حدیث 7170 برایش عضو هم 717 کاملا صراحت داره. چاپ مکتبت رشد ریاض سال چاپش هم 1409 اونجا چاپ اول با تحقیق کمال یوسف الهوت، ایشون در اونجا دارد که آقای عبدالرحمن ابن عوف نماز میخواند، ان النبی صلا خلف عبدالرحمن ابن عوف، پیغمبرم به عبدالرحمن ابن عوف چیکار کرده؟ اقتدا کرده. آقای ابن کثیر دمشقی همین عبارت رو در جلد پنجم البدایت و نهایه صفحه 22 مفصل مطرح کرده و ده ها کتاب دیگر این قضیه رو نقل کرده. پس نماز خواندن جای نبی مکرم دلیل بر ارجحیت و اولویت نیست.
آقای زاری جان چند تا سوال داشتن، یکی خواستن سند اول مظلوم رو میخواییم، یکی که حضرت عمود بنین سال 70 هجری رحلت کردن یا سال 64 هجری، و آقای مهندس قومی هم که میگن اینو که جرأت کردن سیلی به صورت مبارک حضرت زهرا سلام بزنن، اینا ثابت میکنه کافر هستن، آیا این درسته یا درسته؟
بله، البته ما اون قسمت کفر و نفاق و این چیزا کارمون نیست، همونطور که آقایان مراجع ما هم، ما اینجا نیامدیم کارخانه کافرسازی را بندازیم بگیم فلانی کافر است فلانی کافر نیست. ما حقایقی رو مطرح میکنیم، قضاوت با بینندگان هست. بله، اگر یک مرجع فقیه از فقهای ما بیان صراحت بگم، ما هم حرف ایشون رو نقل میکنیم. یا در یک روایت صحیح از ائمه باشه نسبت به یک فردی بگن امام بگه فلانی کافر هست، ما هم مطرح میکنیم. ولی آنچه که از سیره ائمه علیهم السلام، سیره فقهای معاصر ما هست، خلاف این هست. بس. ما نباید کاسه داغتر از آش ما باشیم. ولی زا یه مقداری از دوستان عزیزم تقاضا می کنیم خلاصه با این تندروی هاشون شیعه را بیش از این در مواجهه با لبه تیز شمشیر وهابی ها قرار ندن، بیش از این شیعه را به کشتن ندن. الان شما بینید همین 3-4 تا از این شبکه های تندروی شیعه خلاصه شروع کردن بحث کفر و تکفیر و تفسیق و امثال اینها، نتیجه این همین قضایای شیعه کشی در بحرین و شیعه کشی در کشورهای مختلف. چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ ایشون میگفت در اون حدیث انزلن در تا یقال معاویه و علی، تعبیری که بنده دیدم، توان یه روزی یکی از آقایان آیات از من سوال کرد، گفت فلان این روایت رو شما دیدید که از دهر و انزلن حتی یقال معاویه و علی؟ گفتم این تعبیر رو هم از اهل سنت من دارم هم از شیعیان دارم. از اهل سنت جناب آقای عبدالحلیم جندی که از علمای بزرگ مصر هست، کتابی داره به نام الامام جعفر اون صادق، در صفحه 45 اونجا داره که انزلن دهر حتی قیل علی و معاویه. این رو مرحوم سید ابن طاووس از علمای بزرگ شیعه در فرحت الغری صفحه 7 آورده. جناب ادریس الحسینی از مستبصرین بنام و از محققین برجسته مراکشی کتابی دارد لقد شیعن الحسین، در صفحه 235 این مطلب را نقل میکنه. در رابطه با وفات حضرت ام البنین الان بنده حضور ذهن ندارم، این دیگه در حوزه تخصصی جناب آقای پیشوایی هست که انشالله شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها میان، اگر ازشون سوال کردن ایشون باید جواب بدن. بله
بله. کعبه مطلع جا گفتن که مزمت شده چگونه با حرم اهل بیت مثلا این سازگاره؟
کعبه
مطلع گفتن اینجا که مثلا طلاکاری میشه، گفتن کعبه رو طلاکاری کردن حرام و بد است و مزمت شده، چگونه ما حرم های امامامون رو مثلا طلاکاری کردیم؟ این چگونه با هم
بحثی؟ کعبه یک احکامی دارد، یک ویژگی هایی دارد که به عنوان طواف، محل طواف تمام مسلمان هاست، که اگر اونجا رو بخوان به قول طلا برای شما عرض کنم کوب کنن، برای شما عرض کنم طلا نصب کنم و غیره، مردم وقتی میان اونجا مشغول طواف که میشن دیگه توجهشون به مسائل دنیا و غیره و زیورهاست، و لذا میبینیم شارع مقدس آمده میگه پادشاه به قول آنچنانی نخست وزیر رئیس جمهور با یک مستخدم یک اداره وقتی میان اونجا تمام لباسا رو باید کنار بزنن، همه پادشاه و فقیر همه مثل هم لباس یکسان احرام یکسان بپوشن، در تمام مراسم شرکت کنن. در رابطه با حرم ائمه علیهم السلام هم در گنبدها این هست و ارتباطی به قبر مطهرین بزرگواران ندارن، و این هم از شعائر اسلامی ما میدانیم و خود روایات متعددی هم داریم که انشاءالله اگر سر فرصت من روایات رو انشاءالله خواندیم بارها، باز هم انشاءالله در رابطه با قضیه تخریب بقی انشاءالله اینها رو من مفصل دوباره برای بینندگان عزیز عرض می کنم. روایاتی ما داریم از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود شیعیان تو میان و حرم شما را آباد می کنن و اینها را می سازن و امثال این، و در رابطه با این گنبت های ائمه علیهم السلام به عنوان حفظ شعائر اسلامی هست و کسی نمیاد اطراف حرم طواف کنه یا اطراف ذریح مطهر نمیان اونجا طواف بکنن، اونجا میان عظمت و جایگاه ائمه علیهم السلام را در نزد شیعه که شیعه چقدر برای ائمه شون ارزش قائل هستن، اینجا جای دیدن ارزش ها هست، مکه محل تواضع و عبادت و طوافه.
خیلی من واجه دوستمون از شوشتر تماس گرفته بودن که این قضیه ازدواج ام کلثوم را آقا چندین بار ما مطرح کردیم ولی گویا بینندگان عزیزمون هر باری که ما صحبت میکنیم نیستن و عمدتا میان سوال میکنن. اینو هم یه لطف بفرمایید مختصر و مفید بفرمایید که حالا شوقات و نظراتی که درباره ازدواج عمر و دختر از امیرالمومنین هست رو.
خب اینو ما بارها عرض کردیم برای شما عرض کنم، خیلی از بزرگان ما و حتی خود اهل سنت اولا معتقدن حضرت زهرا سلام الله علیها دختری به نام ام کلثوم نداشته،
همون حضرت زینب،
ام کلثوم حضرت زینب بوده. شما در کتاب العدد القویه مال رضی الدین حلی صفحه 242 مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه در شرح احقاق الحق چون جلد 30 صفحه 172 و همچنین از علمای اهل سنت جناب صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت هست در کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 288 آقای سیوطی در کتاب برای شما عرض کنم المحلا علی منهاج طالبیین اونجا جلد 3 صفحه 236 اینها معتقد هستند که اصلا حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم نداشته. یک. دوم، دختری که حضرت امیر علیه السلام او را به عقد عمر در آورد دختر حضرت زهرا نبود، ربیبش بوده، همونطور که آقای نووی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات جلد 2 صفحه 630 ایشون میگه بر این که این ام کلثومی که زن عمر بوده دختر ابو بکر بوده، ربیبه علی، در خانه علی بزرگ شده و معمولا عرب ها به ربیبه دختر میگن. و همچنین ما در روایات شیعه هم داریم که اصلا این قضیه یک قضیه زوری بوده و این نه تنها از فضائل برای عمر ابن الخطاب نیست، بلکه این از متائن عمر ابن الخطاب. شما ببینید مرحوم کلینی در کافی جلد پنجم صفحه 346 همین آقای خیر شاهدیدم همین صحبتی که داشت اولش آمده بعضی از روایاتی در کافی در رابطه با بعد از این که عمر از دنیا رفت پیغمبر اکرم علی علیه السلام آمد دست دخترش رو گرفت برد، این رو میاره. ولی این روایتی که مرحوم کلینی با سند صحیح نقل میکنه از ابن ابی عمر از هشام ابن سالم از آقا امام صادق سلام الله علیه که عمر میاد برای خواستگاری دختر علی، حالا این دختر مال حضرت زهرا یا دختر ابی بکر فرقی نمی کنه در خانه علی است، میگه این دختر رو به عقد من در بیار. امیر المؤمنین میگه این دختر کوچک هست، وقت شوهر رفتنش نیست، چون آنتی که محرز از اگر دختر ابی بکر باشه در حقیقت سال 17 هجرت این خواستگاری صورت گرفته، این دختر تقریبا 5-6 سال بیشتر نبوده. دختر حضرت زهرام باشه 7 سال 8 سال بیشتر نداشته و یک دختر 7 ساله با یک آقا داماد 57 ساله، چون سال 17 هجرت آقای عمر 57 سالشه چون در 23 از دنیا رفته در 63 سالگی. خب در کافی جلد 5 عرض کردم صفحه 346 346. بعد عمر میگه اگر چنانچه علی دختر به من نده میرم شاهد دروغی درست میکنم، بیان شهادت بدن علی دزدی کرده، دست علی را قطع میکنم. ما از آقای اهل سنت سوال میکنیم آیا یک حاکم اسلامی که حافظ ناموس مردم باید باشد، حافظ امنیت ناموسی مردم باشه، اگر یک کسی بخواد زور بگه باید با شلاق، با قدرت، با اقتدار زورگو را سر جای خودش بنشانه؟ یعنی اگر یک کسی به زور بیاد بگه فلانی دختر به من بده، اگر دختر ندی چنین چنان میکنم، باید خلیفه بیاد پدرونه در بیاره، تو غلط میکنی، همچه کاری میکنی. اون وقت خود خلیفه میاد میگه اگر چنان چه به من دختر نده لأقیمن علیه شاهدین به انه سرق، دو تا شاهد درست میکنم علی دزدی کرده و لأقطعن یمینه، دست علی را قطع میکنم به اتهام دزدی. خب آخه این چیه قضیهش؟ آیا این واقعا شایسته و زیبنده یک حاکم اسلامی هست که این آقایان برای شما عرض کنم نقل کردن، یا تعابیری را که خود آقایان اهل سنت نقل کردن؟ این اصلا این ازدواج در حقیقت توهین به عمر ابن الخطابه، نه به عنوان فضیلت برای عمر ابن الخطاب باشه. شما بفرمایید عمر ابن الخطاب وقتی حضرت علی احادیث جعلی که درست کردن، ولی در کتابهای معتبر اهل سنت آورده، آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 8 صفحه 464 در شرح حال همین ام کلثوم بنت علی، ایشون میگه بر این که علی ابن ابی طالب این دخترش رو فرستاد پیش عمر، خلاصه فکشف انساقها، عمر برداشت برای شما عرض کنم لباس ام کلثوم رو بالا زد، دست زد به ساق پای ام کلثوم، فقالت مه، این ام کلثوم عصبانی شد گفت خجالت بکش، لولا انک امیر المومنین للتمت عینک، اگر چنانچه تو خلیفه نبودی تو چشات در می آوردم، بی چه مجوزی داری دست به ساق پای من می زنی؟ خب این چیزیست که آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 8 صفحه 464 نقل میکنه و آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 501 میگه برای شما عرض کنم عمر ابن الخطاب وضع یده على ساقها فکشفها. این چقدر عبارت وقیحه. من از آقای خیرشاهی از دیگران سوال میکنم اگر یک کسی آمده به خواستگاری دختر جناب عالی، رفتن تو یک اتاقی با هم حرف بزنن، این کسی که آمده خواستگاری دست بزنه لباس دخترت بالا بزنه، دست بزنه ساق پای دخترت بگیری، چی کار میکنی تو؟ فقط شما بفرمایید. این غیرتی که دنبالش میگشتید اینجا به ما جواب بدید. میگه و وضع یده علی ساقها فکشفها، دست گذاشت عمر به ساق پای ام کلثوم و لباسش رو بالا زد. فقالت اتفعل هذا؟ ام کلثوم عصبانه شد گفت این چه کار وقیحی داری با من میکنی؟ لولا انک امیر المؤمنین لکسرت انفک، اگر تو خلیفه نبودی با این مشت کوچیکم دماغتو خرد میکردم. ثم مزد الى ابیها فاخبرته، ام کلثوم رفت پیش علی بن ابی طالب خبر داد از این کار و قالت بعثنی الى شیخ سو، من فرستادی دنبال یک پیرمرد زشت و بقیه و قوی، همچه کاری با من کرد. اون وقت این در کجا؟ سیر اعلام النبلا معتبرترین کتاب شما اهل سنت جلد 3 صفحه 501. خب کار به جایی میرسه، میگه بعضی وقت آبگوش به قدر شور میشه داد آشپز در میاد. آقای سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص صفحه 321 میگه جد من در کتاب المنتظم و دیگران نوشتن این عمر کشف ساقها و لمسها بیده، ساق پای ام کلثوم رو بالا زد، دست زد به ساق پای او. هازا قبیح والله، این کار والله خیلی قبیح زشته. لوکانت امتن لما فعل بها هازا، اگر چنانچه ام کلثوم کنیزم بود عمر حق نداشت هم چه کاری بکنه. کنیز را قبل از خریدن کسی حق نداره دست به بدنه بزنه، یک اجنبی نامحرم حق نداره دست به بدنه بدن نامحرم بزنه. لوکانت امتن لما فعل بها هازا ثم به اجماع المسلمین لا یجوز لمس الاجنبیه، به اجماع مسلمین کسی حق ندارد دست بزند به بدن یک دختر نامحرم. تذکرات الخواص صفحه 3. خب شما که دم از به قول تقوا میزنید، دم از روابط میزنید، دم از عدالت میزنید، دم از غیرت میزنید، خب اینجا در اینجا غیرت علی بس کجا رفته؟ غیرت آقای عمر ابن الخطاب کجا رفته؟ اگر چنانچه با دختر شما همچه کاری بکنن شما چه کار میکنید با این فرد؟ اون وقت شما میاید همچه قضیه ای را به خلیفه نسبت میدید؟ ما اصلا معتقدیم اصلا این قضیه نبوده و دروغ بوده. تمام اینها ساخت پرداخته های دودمان بنی امیه هست، ولی خب اگر شما یک شعری گفتید باید تابع عوارض اون شعرتون هم باشید. این قضیه ازدواج با ام کلثوم نه تنها فضیلتی برای خلیفه دوم نیست، بلکه یک تعنی بر متائن خلیفه دوم طبق آنچه که خود شما در کتابهای معتبر و تراز اولتون این قضایا را نقل کرده اید.
ممنونیم استاد، سوالات خیلی زیاد باقی مونده و وقتم تمام شد. فکر میکنم آجا دیگه باید سوالات رو ما بذاریم جلسه بعد اگه عمری باشه اونجا از حضرت عالی سوال کنیم و بعضی از اینا اگه بخوایم وارد بشیم بشون خیلی طولانیه و الان هم وقت گذشته و همکاران عزیزم اشاره میکنن که فرصتی باقی نمونده. اگه اجازه بفرمایید دعا بکنید و ما وسط ختام جلسه
هم بعد من یک سوالی که برای اینکه این شبهه ایجاد نشه خدای نکرده در ذهن افراد، نفر دهم ده ما یک اشکالی که داریم اینا محسنم اشکال به حضرت عالی هم اتاق فرمان
بله.
این رو بزرگواری کنه هم حضرت عالی هم اتاق فرمان اسم هر افراد رو که ما داریم جواب میدیم مشخص بشه جواب چه، من فقط عدد گذاشتم نفر دهم ده در رابطه با ازدواج رسول اکرم، ازدواج امام حسن و اینکه به دست زنش کشته شد که اینا علم غیب میدانستن. برادر عزیز، ائمه و پیغمبر علم غیب میدانستن به اذن خدای عالم، ولی موظف نبودن از علم غیبشون استفاده کنن مگر در جایی که مربوط به تقویت دین و شریعت باشه. مثل یکی از این آقایان مثال میزد، مثلا مدیر کل، وزیر، سوار ماشین‌های دولتی میشن، در کنارش هم استفاده اختصاصی ممنوع. ائمه علیهم السلام علم غیب داشتن، هیچ شک شبهی نیست، ما اینو بحث کردیم، ثابت کردیم. ابن تیمیه میگه اتباع عمر و ابوبکر بیش از علی علم غیب میدانستن، نه تنها عمر و ابوبکر، ولی اینها مکلف نبودن از علم غیبشون استفاده کنن. علم غیب اونها برای اونها تکلیف آور نبود. ائمه و ائمه ای انبیا علیهم السلام مکلف بودن طبق برنامه های عادی جلو برن. مثلا اگر کسی به امام مجتبی می آمد خبر می داد مثلا فلان غذا در داخلش زهر ریخته شده، چون از طریق عادی آمده، آقا امام مجتبی قطعا از اون آب میل نمی کردن، اگر میل می کردن اقدام بر قتل نفس بوده. ولی با علم غیب فهمید که در داخل این زهر اگر بخوره، در اینجا ائمه علیهم السلام تکلیف ندارن. این نظر همه فقهای شیعه از زمان شیخ مفید سید مرتضی تا عصر حاضر هست.
بله. خیلی ممنونم آقا. میگم سوالات دیگه هم باقی مون که بله. اینا رو نمیشه دیگه بپرسیم و
بله، خدا را قسمش میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه منت بر ما بگذارد، فرج مولای ما امام زمان را نزدیک بگرداند و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بدهد. خدایا به آبروی زهرا که عزیزترین بندگانش در نزد تو هست قسمت می دهیم، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج همه را، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج کسانی که التماس دعا کرده اند، اونهایی که قلبشون برای نشر فرهنگ اهل بیت میتبد، دعا میکنن برای این شبکه، کمک میکنن برای این شبکه، خدایا با آبروی زهرا حوائج همشون رو برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزار هستیم. از همه همکارانم هم که این برنامه رو تدارک دیدن و تقدیم شما عزیزان کردن هم متشکریم. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی هم بیننده برنامه ما باشید. ان شاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی، از جام هوبل باقی